شبکه چاوش روز دوم جلسه اول نوبت بعد از ظهر.
اینجا با توجه که واقعا دکتر قفوریان رو ما از دوستان بسیار دلسوز و متعهد این حوزه میدونیم و تعارفی باشون ندارم، واقعا بعد از مدتی که باشون آشنا شدم من تیم همکارانشون از دور میشناسم و اراده دارم خدمتشون، ولی واقعی مطلب این هستش که ما در زمینه آموزش و پرورش استثنایی پرسش ها و مسائل زیادی جامعه هدف ما داره، منتها کمتر فرصتی شده که ما با دوستان مسئول سازمان آموزش پرورش استثنایی مجال گفتگو و طرح مسئله ای داشته باشیم و انشاءالله به دنبال این هستیم که در سال پیش رو یا در واقع چند ماه آینده ما طرح جلسات رو با دوستان بیشتر باشه، هم به دلیل اینکه نظرات گروه های مختلف کارشناسی، انجمن های والدین و اینها رو به دوستان آموزش پرورش استثنایی منتقل بکنیم، دغدغه هایی که انجیو ها دارن تو این زمینه که در واقع شبکه مبین بلندگو و صدای این انجیو هاست و همین که ما خب واقعا فرصت کمتری هم بوده از دوستان بشنویم، منتها بیشترین ارتباطی که ما با سازمان آموزش پرورش استثنایی داریم بیشتر توی مراسم های مناسبتی است که در طول سال برگزار میشه، اینها قطعا خوبه، اما واقعیت قضیه این استش که این مراسم به ما مجال طرح گفتگوی مسائل نزدیکمون رو نمیده به سازمان، یعنی احتیاج داره توی جلسات تخصصی با دوستان بشینیم. آموزش پرورش استثنایی یکی از دو دستگاه اصلی متولی افراد معلول هست در حوزه دولتی افسون بر سازمان بهزیستی، نقش بسیار حیاتی داره برای اینکه تقریبا آینده افراد معلول در این سازمان و مجموعه های زیر مجموعه در واقع ساخته میشه، تربیت دانش آموزان دارای نیازهای ویژه و تو این زمینه هم قطعا مشکلات زیادی هست که قابل طرح. با این نگاه دوستان رو امروز در خدمتشون هستیم. قبل از اینکه حالا من صحبت آقای صادق نژاد رو بشنوم و در واقع همه ما بشنویم، طرح به این شکلی که شما دوستان پرسشاتون رو مطرح میکنید به دلیل اینکه دوباره دوستان حاضر مجبور نشن دوبار راجع به قضیه صحبت بکنن، شما طرح پرسش میکنید و دوستان جواب میدن. چند تا نکته رو من اجالتا متوجه به دغدغه‌هایی که خود ما توی این حوزه داریم مطرح بکنیم. ببینید بزرگترین بحثی که ما داریم و در واقع دغدغه‌هایی که داریم این هستش که علارغم کاهش کمی دانش آموزان در سطح کشور و از جمله دانش آموزان استثنایی یا حالا دانش آموزان دارای نیازهای ویژه به تعبیر درست و امروزیش، خیلی شاهد در واقع ارتقاء شاخصهای کیفیت آموزش ما توی بحث آموزش و پرورش دانش آموزان نیازهای ویژه نیستیم و خب این نگران کننده است. کیفیت آموزش دانش آموزا در چه حاله؟ آیا دانش آموزان دارای نیازهای ویژه فارغ التحصیل هم از نظام آموزش فراگیر یا دانش آموزانی که در مدارس متمرکز مراکز متمرکز ما هستن کیفیت تحصیلیشون چگونه است؟ شاخصها خیلی مبین رشد این شاخصهای تحصیلی نیست در مقایسه با گذشته. یه دغدغه دیگه ای داریم، من فقط تیتروار دارم میگم برای اینکه دوستان هم صحبت بکنن. یک دغدغه جدی ما این استش که نظام آموزش فراگیر دارای عناصر متعددی که اگر این پازل کامل نشه نظام به هدف خودش نمیرسه. قطعا هدف از نظام آموزش فراگیر مفهومش یلگی و رهایی دانش آموزان دارای نیازهای ویژه در مدارس عادی ما نیست، در هیچ کجای دنیا نیست. این نظام یک مقدمات و مؤخرات و زیرساختهایی داره که باید آماده شه. واقعیت اینه که حالا جدا از مدیریت فعلی سازمان، حداقل در چند سال گذشته سازمان در واقع تصویر رسمیش و حمایت در واقع ادعای رسمیش این بودش که نظام آموزش فراگیر به شکل موفقی داره اجرا میشه، حالا بعد از اجرای پایلوت این طرح در چند تا استان. واقعیت ها این استش که من میگم ما دوستان آموزش پرورش استثنایی خیلی صمیمی داریم صحبت میکنیم. تصویر ما، اطلاعات ما از گروه هدفمون معید این قضیه نیست. بسیاری از دانش آموزان ما در مدارس عادی با کمترین پشتیبانی های رسمی دارن به تحصیل ادامه میدن و از شاخص هایی مثل کمبود معلم های رابط بگیرید، اینکه ما اتاقای مرجع رو کجاها داریم، مراکز پشتیبانی در واقع دانش آموزان چیست، کجا این مراکز ایجاد شدن و حمایت ها رو دارن انجام میدن. دانش آموز عادی وقتی وارد مدرسه عادی میشه، مدرسه باید حالا به ویژه درباره دوستان حرکتی ما باید مناسب سازی باشن. چند تا مدرسه عادی ما با عنوان مدارس پذیرا و میزبان مناسب سازی هن، قابل دسترس هن. چه برنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی به طور مدون برای توسعه این مدارس داره. الان وضعیت واقعا معید تصویر خوبی نیست. درباره سایر نیازهای یک دانش آموز عادی، فرض یک دانش آموز نابینای ما وارد مدارس عادی میشه، اما پکیج های نیازهای تحصیلی و آموزشی و تربیتی این فرد منحصر به کتب نظام آموزش عمومی نیست. تحرک و جهتیابی رو در آموزش پرورش، حالا اجازه بدید من با همون لفظ گذشته بگم که آشناتر، استثنایی، کجا ارائه میشه؟ یه دانش آموزی میره تو مدرسه عادی، این تحرک و جهتیابی باید یاد بگیره، کدوم مرکز پشتیبانی اینو بهش میده؟ ضعف درسیش رو در کدوم مرکز پشتیبانی جبران میشه؟ مهارت‌های زندگی که یکی از اساسی ترین مهارت‌هایی است که یک دانش آموز به عنوان درس مهارت‌های زندگی باید فرا بگیره. شما تو مدارسمون اصل بر اینه که زندگی رو به دانش آموزان آموزش بدیم، نه فقط بخشی از علوم رو. اگر واقعا هم چه فلسفه‌ای رو قبول داریم، ببینید در مورد دانش آموز اداره نیاز ویژه کجا این مهارت‌ها به این افراد آموزش داده میشه. دانش آموزی که میره تو مدرسه عادی میاد که دیگه برش میره خونش، مرکز پشتیبانی براشون طراحی نشده که آموزش رو ارائه بدن. تو مدارس متاسفانه متمرکز ما که وضعیت باز هم شاید بدتر از این هاست. ما واقعا بارهای بار تلاش کردیم که وارد مدارس متمرکز بشیم و آماده اینو داشتیم که مثلا کمک کنیم، مهارت‌های رو آموزش بدیم، کلاس‌های فوق برنامه برای بچه‌ها بذاریم، اونم از منابعی که خارج از آموزش پرورش استثنایی. ولی متأسفانه جناب غفوری، من چون با شما صحبت کردم چه بین قضیه می‌دونید، خیلی از این مدارس مثل دیرن، اصلا نمیذارن ما وارد شیم. من فکر کنم از مجتمع موشکی همت راحت‌تر بشه بازدید کرد تا یکی از مدارسی مثل نرجس و شهید محبی. اینا خوبی خوب نیست. چرا باید این گونه باشه؟ واقعا این مهارت ها اونجا ها آموزش داده نمیشه و شاهد افت واقعا شاخص های مهارتی تو این دانش آموز هست. تا کمبود های دیگه مثل منابع آموزشی، تجهیزات، یکی از ضعف های عمده ای که باز ما تو آموزش پرورش حس میکنیم ضعف ارتباط انجمن های اولیا هست با آموزش پرورش. ببینید تعارف نداره دانش آموز وقتی که از خونه وارد مدرسه میشه، فقط دوتا محیط جغرافیایی رو جابجا کرده. قطعا ما انتظار نداریم که روند تربیتی یک دانش آموز که روند تربیتی واحدی باید باشه و از ورود به خونه به محل تحصیل تغییر بکنه. البته که محیط درونی خانواده با محیط های آموزش رسمی ما متفاوته بعضن، حتی نظر ارزشی، این رو ما میتونیم بفهمیم، ولی لازمه که آموزش پرورش در از طریق یه حلقه‌ای مثل انجمن اولیا ارتباط بسیار نزدیکی با پدر مادرها داشته باشه، برای اینکه ما بتونیم طراحی کنیم بفهمیم نیازهای دانش آموزان توی منازلشون چیه، توی خونه ها چیه، و اینها رو بیاریم و توی آموزش پرورش رسمی این نیازها رو رفع کنیم. به نظر میاد متاسفانه این ارتباط خیلی تنگاتنگی نیست. ضعف دیگه درباره تربیت نیروهای معلمه. یه زمانی نیروهایی که وارد آموزش پرورش استثنایی میشدن نیروهایی بودن که جدا از تناسب مدارک عالی آموزشیشون در رشته‌های کودکان استثنایی در شاخه‌های مختلف صدها ساعت کارآموزی و حضور در مراکز استثنایی رو گذرانده بودن. دونستن تئوری بحث کار با موجود زنده یه دانش آموز استثنایی با تمام پیچ و خمهای پیچیدگی‌های روحیش یه چیز دیگه است. الان الان الا ماشاءالله شنیده میشه که اصلا واحدهای درسی در واقع دانشجویان رشته های استثنایی که بسیار محدود ظاهرا واحدهای تخصصشون و از اون بدتر ساعت کار کارآموزیشونه که به حداقل رسیده. خب با همچین کیفیت کادری ما نمیتونیم انتظار گلستانی داشته باشیم. به هر حال این یه چیز خیلی واضحیه تو این زمینه. بدونیم که چرا شرایط این گونه است و در واقع آموزش پرورش استثنایی چه رویکردی برای جبران داره. یه بحث دیگه ای که ما در اینجا در حتی در بقیه بحث‌ها ما کنار دوستان هستیم، اما به ویژه در این بحث شاید وظیفه ماست که در کنار دوستان آموزش پرورش استثنایی باشیم، بحث تضعیف موقعیت سازمان آموزش پرورش استثنایی بعد از اجرای بسیار بد طرح تجمیعه که باعث شده بود که خب سازمان آموزش پرورش استثنایی عملاً تبدیل به یک ستاد روز به روز در حال لاغر شدن باشیم. تعداد پست از تا جایی که من میدونم یه چیزی بوده 260 پست رسید این اواخر به 560 پست، که البته خود دوران آقای قدمی دوباره تو حدودی تا آمار چیز هست ترمیم شده. اما در کل به نظر میاد که باید یک اقدام اساسی شاید از طریق مجلس انجام بشه، بازبینی بشه طرح تجمیع و ما بتونیم یک بار دیگه سازمان آموزش پرورش استثنایی رو به اون جایگاه واقعی خودش برگردونیم. اینا نکاتی بود که سرجم شاید بگم عمومی ترین نکاتی بود که تو این زمینه مطرحه. جناب صادق شاه در خدمت شما هستیم و بعد دوستانی که پرسش‌های مشخص داره.
متشکرم. با عرض سلام خدمت جناب قفاریان و همکاران خیلی صاحب نظرات متخصصیشون سرکار خانم رشنو و سرکار خانم نگهبان. گفت که از یه طرف اگر با من نمی بودش میلی جناب قفاریان چرا ظرف من رو آقای معینی بشکست و از طرفی خب
اسم شما لیلی نبود
و از طرفی این اصطلاح نقد منصفانه اینا رو که میشنویم تو یک جلسه ای که گفت همدلی از همزبانی خوشتر است اینجوری مطرح میشه جناب قفاریان که و بعد آقای معینی خب مدیر مسئول روزنامه هستن با عنوان ژورنالیست هم اینجوری صحبت میکنم ولی آقای معینی من معلم استثنایی ام از آموزش پرورش استثنایی اومدم اینجا خدمت شما نشستم و اون سازمان رو خوب میشناسم. حالا ضمن خیر مقدم مجدد یه نکته عرض کنم دوستان، وقتی ما میگیم آموزش پرورش استثنایی اون بخش آموزش پرورشش انگار آموزش پرورشش بیشتر تو ذهن ما میاد و فکر میکنیم این تعمیم میدیم به همون وزارت آموزش پرورش، در حالی که خب خیلی تفاوت ها داره. من حالا از اساسنامه خیلی مترقی این سازمان انصافا که خب جز معدود اساسنامه های سازمان های دولتی است که مصوبه مجلس داریم خیلی خیلی قویه. من یادم اون زمان که ابتدای تأسیس سازمان بود ما یه جلسه داشتیم با مجلسیان، جناب قفاریان مدیر بخش تنقیح قوانین مجلس میگه آقا شما خیلی باید افتخار کنید، من از زمان مشروطیت شما دومین سازمانی هستید که سازمانی مصوبه مجلس دارید. یادمه وزارت خونه ها دارن ولی سازمان ها معمولا هیئت وزیران تصویب میکنن. و چرا این توجه شده در جمهوری اسلامی ایران به این موضوع؟ یه بخشش مخاطبین این سازمانن و یه بخشش خب اینجا آموزش و توانبخشیه. اینا کار آموزشی که میکنن همون توانبخشیه و همون توانبخشی که انجام میدن آموزشیه. یک کار خیلی دشواری دارن در مقایسه مثلا نسبت به سازمان بهزیستی و اون اینه که اینا با بچه‌های مواجهن به خصوص که تعلیم تربیت پیش دبستانی و اون دوره آمادگی استقلال بهش اطلاق میشه، هم پوششی که سازمان آموزش پرورش استثنایی داره یک مراحل خیلی دشواری است. و جناب قفاری عرض کردم خدمتتون بعضی از دوستانی که اینجا حضور جناب عالی هستن هم دانش آموخته های مدارس استثنایی هستن و دست پرورده های خود سازمان و سیستم آموزشی اونجا. و اون موضوع تفاوت های فردی که دشواری اساسی این سازمان هست. درسته که شما در لوگو آرم سازمان 7 تا بچه رو می‌بینید دست هم گرفتن اون موقع و با رنگ های مختلف هدفش این بود که یعنی هفت گروه تحت پوشش قرار میداد و همان با تفاوت‌های فردی متفاوت، ولی ایجاب میکنه و پویایی این سازمان به خصوص کادر تخصصی الانش سبب شده که اینا حیطه فعالیتشون رو وسعت دادن و مثلا کودکان اوتیستیک جزء اون موارد هستن که پوشش میدن و از بس این کارو خوب انجام دادن. جناب معینی، یکی از همکارای دانشگاهی من میگفت که فرانک اصلا نمیدونم چجوری شده اخیراً بچهای اوتیسم خیلی تو جامعه زیاد شدن، چی شده که اینا تعدادشون زیاد شده؟ گفتم نه نه تعداد بله آره اینا تعدادشون زیاد نشده، اینا دیده نمیشدن، حالا سازمان اومده اینا رو بهشون خدمات میده و خب حالا دیده شدن. و یه چیز عرض کنم خدمتتون، افتخار کلاً آموزش و پرورش استثنایی در دنیا، نه فقط در اینجا، من ببینید 39 کشور جهان کار آموزش و پرورش تطبیقش از پیش دبستانی تا دانشگاه انجام دادم، میشناسم کاملا این چیزی که عرض می‌کنم خدمت شما. در همه دنیا اون چه که در آموزش عادی توسعه پیدا کرده و انجام شده از آموزش و پرورش استثنایی اصلا نشأت گرفته، چون این آموزش و پرورش که مبتنی است بر تفاوت‌های فردی بر حسب استعدادها، قابلیت‌ها، توانایی و ظرفیتاتی که بچه‌ها دارن با ویژگی‌هایی که دارن. خب اینا همه بدیهی است، اینا بعد چی ایجاب می‌کنه؟ اینا برنامه آموزشی می‌خواد، محتوای آموزشی می‌خواد، مواد آموزشی میخواد، روش‌های آموزشی میخواد که اینا چهار مؤلفه اصلا، فضای آموزشی مناسب میخواد. اینا همه اون چیزاییه که دوستان در آموزش و پرورش استثنایی سعی میکنن. به همین دلیله که در کشورهای جهان که من گفتم این تطبیقی که انجام دادم، بودجه‌هایی که به این کار اختصاص میدن در کشورهای دنیا بین 5 تا 8 برابر یه بچه عادیه. بنابراین حالا جناب غفوریان بعد رابط خواهند فرمود که در ایران چند برابرشه و چجوریه، ولی جناب غفوریان یه علت این که الان تو این جمع جناب عالی حضور دارید اینه که بسیاری از این بچه های گروه های مختلف استثنایی و الان که صحبت نابینان و کمبینان آسیب دیدگان بینایی هست، اینا وقتی که از دستگاه های دولتی خدمات مورد نیازشون رو دریافت نمی کنن یا اونا کامل نمی بینن، میرن به سمت NGO ها و سازمان های مردم نهاد که الان اعضای شبکه تشکل‌های نابینای کشور که همطور که استحضار دارید و خیلی افتخار آفرینم از هم برای شما هم برای ما، این چاوش تنها تشکل ملی کشوره در تشکل‌های معلولی، این تنها تشکل ملی کشوره، ولی زا الان میزبان شما در حقیقت یه تشکل ملی است و ایناشون اعضاشون NGO های مختلف در شهرستان ها و استان های مختلف هستن، وقتی بچه ها میرن از اونجا نتیجه نمیگیرن از دستگاه دولتی، چه آموزش و پرورش استثنایی چه بهزیستی، خیلی واضحه با تلاش هایی که دوستان میکنن تا اونا رو جذب کنن، اونا میان خب بسیار خب ما از اونجا که خیری ندیدیم به اصطلاح، یا اونجا کامل نیست، حالا شما بیاد برای ما این خدمات انجام بدین. من به علت آشنایی که دارم این مثال عرض میکنم، بقیه دوستانم هست، مثلا در کاشان خانم دکتر نیکا که اینجا تشریف دارن، خب خودشون عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان هستن، ضمناً مدیر هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره چیز هم هستن و مدیر عامل جامعه نابینان کاشان. ما یه همایش بود که جامعه بینا شهروند نابینا ست همایش ملی که اینا برگزار کردن و همچنان ادامه داره با همکاری دانشگاه کاشان، خدمتشون بودیم، یه آماری میدادن جناب غفوریان از بچه های نابینا و کمبینایی که اینا تحت پوشش دارن در کنار شما به عنوان ارائه خدمات مکمل. و همینطورم که استثنا دارید، در دنیا وقتی دستگاه‌های دولتی یه رابطه نزدیک و تنگاتنگ با دستگاه با NGO ها داشته باشن، کار خیلی پیشرفت پیش میره. همونطور که الان صحبت های معینی رو میشه بگیم نقد منصفانه که ما دنبالش هستیم، نقد منصفانه گیر نمیاریم تو این دوره و زمانه، اگه اون نقد منصفانه است، این دوستان ما هم همدلی منصفانه دارن و انتظار منصفانه دو طرف، و چنانچه این تعامل صورت بگیره، من فکر کنم هم آموزش و پرورش استثنایی به اهدافش میرسه، هم اینا برای کاشان که عرض میکنم یه بخش عمده از خدماتی رو که آقای معینی اشاره کردن در آموزش فراگیر یا آموزش تلفیقی که قبلا بود سازمان باید ارائه بده، یا حتی بخش خدمات هم بخش آموزش سازمان بهزیستی باید ارائه بده، الان جامعه نابینان کاشان داره ارائه میده. این تحسین انگیز هست به هدف مشترکی که ما داریم که اون بچه ارتقا پیدا کنه و خانوادش در یک آرامشی به سر ببرن، اینو تأمین میکنه. میمونه که این به همت جناب عالی و همکارانتون در آموزش و پرورش استثنایی توسعه پیدا کنه و به همدیگه پاسخگو باشیم و کمک همدیگه بکنیم. من عرضی ندارم، با تعجب زیغ وقتی که جناب عالی داره 3 اروپا باید جلسه تموم شه، خوشحال میشیم از فرمایش جناب عالی است. خب اگر بنا هستش که دوستان مطرح بکنن، من فقط خیلی کوتاه عرض بکنم، خواهش میکنم دوستان همون بله زمان رو در نظر بگیرن، ضمناً از بیان به گونه دیگر سوال دوست دیگه ای بپرهیزیم که از صحبت های آقای غفوریان و همکارانشون هم استفاده کنیم. آقای ایرانی در خدمت شما هستیم.
به نام خدا، با سلام، خسته نباشید خدمت میهمانان عزیز. من عذرخواهی میکنم این بار به عنوان شنونده و کسی که این ور نشستم عرض میکنم خدمت دوستان، صحبت ها رو آقای معینی و آقای دکتر صادق‌نژاد به طور کامل انجام دادن. حدودا من فکر میکنم جایی هیچ سوالی نمونه که کمتر وقت گرفته بشه. من فقط میخوام یک شاهد عینی رو بگم خدمت شما جناب آقای غفوریان. من دانش آموز استثنایی هستم، من کرمانشاهی هستم و در مدرسه استثنایی کرمانشاه سال 60 وارد شدم. شما کاملا مسئولین اون موقع رو میشناسید، آقای امینی مدیر مدرسه و رشته نابینایان خونده بود، مدیر مدرسه بود و معلم ما بود، خانم سپیده‌دم نابینایان خونده بود و معلم ما بود. آقای پرنجا
سالتونه
به چهرم نمیخوره، اگر بگم شاید چش بزنم.
من عینک دارم نمیزنم خیاسم.
با لطف مربیان و معلمین استثنایی، چون منو به ورزش کشوندن، من 46 سالمه ولی خب فکر میکنم 18 سال نشون میده.
حدودا
خدمتتون عرض شد که آقای امینی که تا ریاست سازمان آموزش پرورش کرمانشاه پیش رفتن معلم نابینایان ما بود و ایشون زنگ تفریح چون باید خدمت معلمین بود توی دفتر، من رو که یه خورده دیر نابینا هستم، خط بریل رو می‌خواست آموزش بده، کلاس کفاف نمیداد چون هر پنج پایه رو درس میداد، زنگ تفریح منو میبرد توی دفتر و اونجا خط بریل رو با من کار میکرد و همچنین خانم سپیده‌دم و دیگر دوستان. یک، این مربیان و معلمین و مدرسین متخصص دلسوز دیگه وجود نداره. اگر وجود داره، من اینو عیناً در کرمانشاه خودمون میگم، رفتم اونجا پرسیدم خانم فلانی که از شاگردهای دکتر صادق نژاد بودن کجا هستن، میگن ناشنویان درس میدن. رفتم خدمتشون نشستم، میگم خب چرا نابینایان نیستی، میگه معلم ناشنویان داره نابینایان درس میده. ببخشید داستان چی این وسط؟ یک مورد. بعدیش دومیش این بود که زمانی که من دانش آموز بودم سر کلاس، آقای امیرحسینی راد دانش آموز استثنایی بود، اومده بود تهران دیپلم گرفته بود، بسیار خوش سر زبان، خوش سیما و موفق دانشجو، اومد سر کلاس ما که سوم ابتدایی توی مدرسه استثنایی بودیم. من به عنوان کسی که دیر نابینا بودم وحشت داشتم، عقب مانده ذهنی و جسمی و همه جوره بودن. وقتی ایشون رو دیدم که از اینجا از این خروجی ایشون بیرون اومده، یک لحظه آرزو کردم خدایا میشه من روزگاری امیر هوشنگ راد بشم و خوندم و خدا رو شکر تونستم تا حدی موفق بشم. و این آقای چشم، این آقای امینی و دیگر معلمین متخصص و دلسوز بودن که ایشونو آوردن به من معرفی کردن، یا مثلا در روز جهانی نابینایان من رو دعوت کردم مدرسه استثنایی، من برای خانواده ها صحبت کردم، سخنرانی کردم، مادری اومد دست منو گرفت برد بغل دست خودش نشون، گفت تو را به، چون من تو صحبتام گفتم که مادرم به رحمت خدا رفته و اشکم جاری شد، منو قسم داد گفت تو را به روح مادرت، یعنی پسر منم موفق میشه. گفتم مادر به خدا قسم اگر درس رو ادامه بده و در دامن استثنایی پرورش پیدا کنه مطمئن باشید. میگم ما فکر میکردیم که برای همیشه باید اینو خرکش کنیم بره. چرا این ارتباط بین نابینایان، بین دانش آموزان استثنایی که موفق شدن و مدارس به قول آقای معینی قطع شده؟ ما رفتیم مدرسه شهید محبی، 98% قبولی دانشگاه سال 73 و 45، استاد صادق‌نژاد بهتر میدونن، 98% قبولی دانشگاه رسیده به 4-5-6%، نمیدونم آمار ندن، 10% قبولی تو خود دبیرستان. آقای ایکس چرا نمیذاره ما با بچهای نابینا ارتباط داشته باشیم، ورزش کنیم، تفریح کنیم، درس بخونیم، تجاربمون رو در خدمتشون قرار بدیم؟
خیلی ممنونم حسین جان. متشکرم. آقای دکتر ابراهیمی در خدمت شما هستیم.
خسته نباشید. خدمت شما عرض کنم جناب غفوریان، ضمن خوش آمد خدمت شما و همکارانتون. من 28 سال سابقه یه کار دارم که 24 سالش مربوط به آموزش پرورش، در آموزش پرورش استثنایی شروع کردم تحت شاگردی آقای صادق نژاد و جا داره از آقای عظیمی هم یاد بکنیم، حمایت های این دو استاد بزرگوار اون موقع که من وارد آموزش و پرورش استثنایی شدم به عنوان کارمند، یادم هست که بسیار به ما کمک کردن در یک منطقه محروم آموزش و پرورش استثنایی رو اونجا احیا بکنیم. دو سه تا نکته هست خدمتتون بگم در مورد آموزش استثنایی. ببینید این طرح فراگیری که آقای معینی اشاره کردن به حال یکی از نقطه اتکاهاش معلمین رابطه، و ما میبینیم که به خاطر حالا مسائل بودجه‌ایه، نمیدونم یک سری مسائل دیگه، تعداد ساعتی که معلمین رابط دارن متاسفانه کم شده و این اکتفا نمی کنه برای اون پشتیبانی، چون ما از اون ور کمبود امکانات، عدم مناسب سازی، مشکلات دیگه داریم، بخشی از اینا رو باید معلم رابط جبران بکن. این یک نکته. نکته دوم، حالا برای جبران این نیروی انسانی از آموزش و پرورش عادی نیروهایی وارد کردن که بعضا میبینیم همین نیروهایی که وارد شدن مثلا معلم رابط نابینایان شده، ولی طرف حتی تحرک و جهتیابی نابینایان رو ما پیشنهاد کردیم اونجا، مثلا یه دورم یه بار برگزار شده اونتا، اینا لاقل اینقدر آموزش بدون ببینن که یک فرد معلم رابط نابینایان بدونه که دست دانش آموزش رو چجوری بگیره. بالاخره این نکته یه که تحرک و جهتیابی واقعا سنگ بنای کار ماست. مطلب سوم در مورد آموزش و پرورش استثنایی، این یک پیشنهاد کلانه. ببینید در ماده 22 همون تصویب نامه ای که سال 94 هیئت دولت فرستاده برای کلیه دستگاه اجرایی مبنی بر این که کلیه ادارات و بر حال مراکز دولتی که به معلولین خدمات میدن موظفن کارمندای خودشون در مورد نحوه ارائه خدمات به معلولین آموزش بدن. آموزش پرورش استثنایی پتانسیل خوبی داره، نیروهای آموزش دیده در اختیار داره برای این کار. خوبه که من پیشنهاد میکنم اینو با من یک برنامه کلان تو برنامه تون باشه که آموزش و پرورش استثنایی به زیستی و تشکلهای نابینایان در رأس شبکه تشکلها بتونه برای تحقق این بند از اون تصویب نامه 28 ماده‌ای با کمک گرفتن از نیروهای متخصص آموزش و پرورش استثنایی این آموزش‌ها رو بدن. من مثال بگم خدمتون، مثلا ما در اداره کل آموزش و پرورش استثنایمون، ببخشید در اداره کل آموزش و پرورش استانمون، حالا استانهای دیگه هم قطعا اینجوریه خیلیاش، یه ناشنوا، همش مشکلات نابینا رو که نباید بگیم، یه ناشنوا مراجعه کنه، یه نفر آموزش دیده نیست که بتونه با این ارتباط برقرار کنه، خب حالا حرف اینو به افراد منتقل کنه. و نکته آخر، ببینید دغدغه اصلی که من واقعا داشتم جز دغدغه هم فکر کنم بسیار از دوستانم تایید بکنن، افراد بازمانده از تحصیل روستاییه که حالا بعضا داریم آموزش پرورش استثنایی اعلام کرده که معلم میفرسته به یه 30-40 ثانیه به این صحبت وقت من اگه اضافه کنی ها مجید، خدمتتون عرض کنم که معلم میفرستن به روستا، ولی برای همه روستا حقیقتا این امکان پذیر نیست. تشکیل یک مرکز شبانه روزی لااقل در استانهای محروم، در استانهای دور افتاده، اونجایی که روستاییان محروم زیاد دارن، نه تنها برای نابینان، تجمیع کل معلولین در دستور کار آموزش پرورش استثنایی قرار بگیره. در تهیه طرحش من همینجا اعلام آمادگی میکنم از طرف شبکه ما کمک بکنیم. ما برای بخش خصوصی این کار کردیم، از طریق بخش خصوصی اومدیم دختران بازمانده از تحصیل استان خودمونو در یک مرکز خیریه جمع کردیم، از طریق معلمین رابط، ببخشید از طریق معلمین داوطلب تا کلاس پنجم آموزششون میدیم، بعد میرن امتحان متفرقه میدن، میشن دانش آموز بزرگسال. منتها به کمک نهضت این پتانسیل تو آموزش و پرورش هست، میتونیم این کار رو بکنیم. ما با همین روش خودمون یه آمار کوچولو بدم، تا حالا 8 نفر از این بچه‌ها رو دانشگاه فرستادیم، بعضیشون بیش از 20 سال سن داشتن و بی سواد مطلق هم بودن. عذرخواهی میکنم این وقت، ممنونم.
خواهش میکنم. من ضمن اینکه تشکر میکنیم از دوستان و همکاران خودم در روزنامه ایران سفید که تشریف آوردن، در خدمت آقای سمیع هستیم. من خب اول نگفتم ولی همون 2 دقیقه رو دوستان خواهش میکنم راه
بدم
که به صحبت های آقای غفوری هم برسیم. آقای سمیع من نمایده
پانام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما میمانان ارجمند. من یه سوال دارم، حالا دوستان راجع به آموزش پرورش استثنایی تو مناطق، حالا تو پایتخت صحبت کردم ولی تو مناطق محروم موضوع خیلی بدتر هستش و حالا این قضیه وجود داره که قبلا سابقا ما خودمون تجربه کردیم، معلومه بهتری وجود داره و الان حالا به دلیل کم پایین اومدن تعداد دانش آموزان شاید و دلایل دیگه کیفیت آموزشی هم متناسب با این کاهش پیدا کرده. ولی یه مشکل دیگه ای که وجود داره این که مثلا تو شهر ما علل خصوص ما اینو دیدیم دیگه، این که مثلا یه دانش آموز نابینا تو مدرسه وجود داره، خب برای یه نفر کلاس اول ابتدایی رو نمیشه تشکیل داد، یه ناشنوا، یه دونه ذهنی، یه دونه همینجوری کلکسیون جمع میکنن، حالا خوبه جمع شد 6 نفر یه کلاس تشکیل بدیم. یا بله تو شهر قربه کردستان و همچنین یه اتفاق دیگری هم که افتاده اونجا این که مثلا یکی دو تا مدرسه استثنایی تو شهرهای حالا روستاهای کوچیک نزدیک به هم تأسیس شده. نمیم دقیقا هدفشون چیه، مثلا مدرسه های یک کلاسه توی یه روستایی که با شهر شاید یه مثلا 2-3 کیلومتر فاصله داره به صرفه تایید که مثلا یه سرویس بذارم. من نمیدونم ماجرا چیه که اونجا دوباره یه مدرسه کوچیک تشکیل میدن با نیروهای با تخصص پایین تر. من دیگه بیشتر از این وقتتون رو
خیلی ممنونم. از دوستان دیگه جناب سرای معذرت میخوام، هم آقای طرفی سوال دارن و هم خانم نیکام مثلا آره و هم اینی که خیر مقدم من بگیم به جناب حسن نژاد مسئول روابط عمومی سازمان آموزش پرورش.
بله بله بله، خیلی خوش آمدین جناب آقای حسن نژاد و به حال بهشون خیلی ممنون کردم عرض میکنیم.
خب شما وقت رو بفرمایید که
بله خانم نیکا و بعدش آقای طرفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه خودم هم خوش آمد میگم، به هم تشکر میکنم. موضوعی که در واقع آقای دکتر صادق نژاد فرمودند ما در واقع درگیرش شدیم، ناخودآگاه شدیم بازوی اجرایی و نظارتی بر مدرسه استثنایی در کاشان. همه کلاس های جبرانی رو خودمون تشکیل میدیم. سال قبل مشکل رابط داشتیم، مشکل رابط امسال در واقع بگون این گونه رفع شده که یه مربی معلم نابینا به عنوان رابط 5 تا مدرسه اختصاص پیدا کرده و 3 تا در واقع مدرسه هم بدون رابط باقی مونده و خود اون معلم هم با مشکلاتی مواجه شده که ما باز باید اون رو حمایت کنیم. سوال من اینه که ما چطوری میتونیم این مکانیزم ارتباط متقابل با سازمان رو داشته باشیم که نه فشار به ما بیاد نه کیفیت کار تحت تاثیر قرار بگیره. ما خودمون اعلام آمادگی کردیم که چه در حتی وقتی کتاب ها دیر میرسه و بچه ها عقب میافتن ما هم که پرینت برایل میگیریم، کتاب صوتی تهیه میکنیم، کتاب ها رو به صورت بزرگنمایی چاپ میکنیم و کلاس های جبرانی برگزار میکنیم. ولی از اون طرف مدرسه اصلا پذیرای ما نیست که چرا ما داریم تو این کار دخالت میکنیم و چرا داریم کیفیت آموزش بچه‌هامون رو رصد میکنیم. این مکانیزم ارتباطی بر من یه سوال مهمیه. و دوم این که آیا امکان صدور مجوزهای برای مرکز آموزش های آزاد در سطح افراد نابینا و کمبینا وجود داره که تشکل‌ها در خواهان تشکیل اونها باشن و بتونن در واقع با استفاده از حمایتی که از خیرین میگیرن حالا چنین مرکزی رو تشکیل بدن و آموزش‌ها رو هم آموزش‌های مدرسه‌ای و هم آموزش‌های مهارتی که برای فرد نابینا خیلی مهم هستش. الان بچه‌های ما هیچ کدوم کلاس پرورشی یا کلاس فنی مهارتی رو نمیگذارن تو مدارس، یعنی مدرسه آموزش فراگیر فارغ از نه کلاس پرورشی داره بچه. ما خودمون فرضاً پیشنهاد کردیم کتابخانه گویا داریم به صورت شنیداری داریم که کارگاه کتابخانی برگزار میکنیم. خب معادل دو ساعت پرورشی بچه های ما باشه و بیان حداقل یا ما تو مدارس برگزار کنیم یا جمعشو در جامعه خودمون. این ارزش ساعت پرورشی رو ازش غافل نشیم و همچنین آموزش های مهارتی که معمولا مدارس با نمره دادن از در واقع کنار میذارن این مسئولیت رو و هیچ مهارتی رو به فرد نابینا آموزش نمیدن. میگن ما نمیتونیم برای یک نفر، ولی ما که تشکل هستیم ما میتونیم برای 10 نفر این آموزش رو برگزار کنیم، 10 تا دانش آموز. خب چه مکانیزم ارتباطی میتونه وجود داشته باشه؟ آیا در قالب اون مرکز آموزش های آزاد کودکان استثنایی یا ویژه نابینایان امکان پذیر هست یا نه؟ عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم آقای طرفی. سلام عرض میکنم خدمت مهمانان گرامی. من نماینده نابینایان استانی هستم که 79,000 معلول رو تو خودش جا داده و 9,000 نابینا. دو تا مطلب بود. مطلب اول این که استان خوزستان. ما در خدمتشون هستیم. بله. زمانی که استان تهران بودن فکر کنم ما خدمتشون رسیده بودیم. عرضم به حضورتون که نه ما رام هرمزی هستیم. در خدمتتون. عزم حضورتون که جناب غفوریان، ما الان 85 شاگرد داریم تو مدرسه شوریده اهواز و 33 شاگرد مهد کودکی پیش‌دبستانی زیر 6 سال. خواستم درخواست کنم اگر بشه امکانش باشه که یه مثلا مدرسه سطح کلاساش ارتقا پیدا کنه. الان تا کلاس 9 اونجا هست، اگه بشه که مثلا کلاس 10 و 11 و 12 هم اونجا باشه که مجبور نشن به مدارس عادی برن یا مثلا بیان تهران. یه مطلب. مطلب دومی که مدرسه نابینایان به عنوان اینکه تحت پوشش دولت نباید از این جیو مثل ما کمک بخواد. ما پارسال تونستیم 2000 کاغذ بریل بهشون کمک کنیم چون واقعا نداشتن. امسال هم از ما خواستن، ساختمونشون فرسوده شده، ایزوگام خواستن، انشالله ما میتونیم براشون انجام بدیم. ولی واقعا اگه بشه یه بودجه برای مدرسه با این سطح بالا شاگرد تامین بشه ممنون میشم.
خیلی ممنونم. دوست دیگه کسی نیست؟ سوال دیگه اگر
خب به نظر میاد که
خیلی خوب
خانم ما آره خب خانم استفانی بخواد شما هم سوالتون رو مطرح کنید. یک جا
من سوالی که من
سوالی که من کردیم جامعه تره،
نه جامعه این که خیلی کلیه. یکی از حالا میشه دیجا بشین خانم. من در حال کودکای چند معلولیتی سوال داشتم.
نه خوبه اتفاقا.
یه سوالی که دارم در مورد بچه‌های چند معلولیتی این که واقعا جایگاهشون تو سیستم آموزش پرورش استثنایی کجاست؟ چون الان ما خیلی از بچه‌ها میان با ما تماس میگیرم، مثلا هم ناشنواست هم جسمی حرکتیه، تو مدرسه ناشنوایان درس میخونه ولی مثلا مناسب سازیه نداره، نمیتونه با ویلچر بره بیاد. یکی این سوالمونه. یکی در مورد استخدام معلولان تو سازمان آموزش پرورش استثنایی، اینکه الان یه سری بچه هستن حق و تدریسن دارن آموزش میدن به بچه های استثنایی، منتها اینا توی آزمون استخدامی قبول نشدن، یا حالا اونایی هم که شدن وقتی میرن مصاحبه میشن میگن باید از بهزیستی نامه بیارید. من میخوام اینا روندش چجوریه؟ اینا رو بهزیستی معرفی میکنه یا خود سازمان اینا رو انتخاب میکنه؟ ممنون.
زنده باشین. دست شما درد نکنه خانم مثل غنی.
بله ببخشید یه سوال دیگه هم شرمنده‌ای
سر
این مشکل استخدام معلولان در آموزش پرورش استثنایی مگه توضیح داده جز 3% انجام میشه و این یه سری محدودیتایی که اعلام کردن تو دفترچه آزمون استخدامی وجود داشت که مثلا یه سری ایرادات خیلی عجیبی که دوستان معلول نمیتونن شرکت کنن، یعنی استخدام جذب بشن، مگه توضیح بدید؟
دقیقاً در درجه ایست که دائما تماس گرفته میشه و سوال میشه از دفتر ایران سپید.
30 ثانیه اگر اجازه. 30 ثانیه دو دقیقه.
خب بفر
الان بعد امام خمینی فرمودن گفتن مناسب ترین شغل برای نابینا شغل معلمی است. الان توی دفترچه سراسری آزمون آخرین آزمون دقیقا صفحه 9ش رو اگر مطالعه کنید 9 یا 10 زده فرد نه تنها نابینا، سلامت کامل جسمانی، اگر موهای سرش ریخته باشه یا چاق باشه، لاغر باشه، بیش از حد قد کوتاه باشه، یعنی کلا یه جوری گذاشتن که انگار یک آدم مثلا بقول معروف مانکن رو باید بسر ما
از اونجور گرجوری
برای چیز بسر دردن همینطور واقعا به واقع میگم و دوستان قبول شدن و متاسفانه ردشون کردن تو مصاحبه، یعنی به ما گفتن حق شرکت ندارید عمرا.
خب اگر واقعا سوالی نیست ما میکروفون رو میسپاریم به جناب آقای غفوریان و همکارانشون. در خدمتتون این جناب آقای غفوریان.
این جمع و یه آبادانی دیگه خونگرم و سمیه آقای.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم این که در خدمتتون هستم. روزی که جناب آقای معینی دستور دادن برای رسیدن خدمتتون ثانیه شماری میکردم، فکر میکنم که این جلسات میتونه به ما خیلی کمک بکنه از جهات مختلف، همین که محدودیت ها و مشکلاتی که وجود داره رو بتونیم از نزدیک شناسایی بکنیم و در برخی جا هم بگیم که داریم چه کارهایی انجام میدیم که دوستان هم بتونن به ما تو این زمینه کمک بکنن. افتخار بنده هم این هست که معلم دانش آموزان استثنایی هستم و از شاگردای جناب آقای صادقی نژاد و از اینکه شاگرد خوبی نیستین در عمل از شما عذرخواهی میکنم. خجالت میکشیدم وقتی بعضی از مشکلات رو میشنیدم و ما نتونستیم حل کنیم، خلاصه ما ناتوان و خلاصه کمتوان هستیم، ولی شما درسای خوبی به ما دادید و همیشه مدیون شما هستیم.
لطف جوابی بزرگ
برشت. خواهش میکنم. عرض به حضورتون که خب ما یه چیزی حدود 123,000 دانش آموز در سراسر کشور تحت پوشش داریم، 73,000 تا از این دانش آموزان در مدارس خاص هستند و بالغ بر 51,200 نفر به صورت تلفیقی تحصیل میکنن. به نظرم میرسه که ما باید بیش از این آمار الان اعلام میکردیم به شما، چون تعداد دانش آموزای ما در سطح کشور باز بیش از این حرف هاست. اگر آمار بین المللی رو در نظر بگیریم شاید ما الان باید 500,000 دانش آموز می داشتیم، ولی نداریم. حالا نداریم دلایل متفاوتی وجود داره که برخیش از دست ما خارجه و نیاز هست که برای اون برنامه ریزی های خاص از سوی دستگاه های متولی انجام بشه، از جمله وزارت بهداشت و درمان، از جمله در حقیقت بهزیستی، از جمله سازمان آمار و همینطور ثبت احوال، که این بچه ها در زمان مناسب شناسایی بشن و ما هم به عنوان وظیفه‌ای که اساسنامه سازمان به عهده ما گذاشته بتوانیم خدمات رسانی بکنیم. و اصولا بهترین خدمات همون خدمات به هنگام هست، یعنی در پایین ترین سطح ممکن. به حضورتون عرضم که خب صحبت‌های خوبی مطرح شد و ما هم در سازمان آموزش پرورش استثنایی متاسفانه در یک دوره‌ای که این دوره 8 سال طول کشید، سازمان ما توسط افرادی اداره می‌شد که تخصص لازم رو در این زمینه نداشتن و این نبود تخصص در سطح مدیریت ارشد سازمان باعث می شد که خیلی چیزا در اولویت قرار نگیره. شاید جالبه بدونید که ما سال 93 که خدمت دوستان رسیدیم ما کارشناس نابینایان نداشتیم، یعنی سازمان چند سالی بود که کارشناس نابینایان نداشت، حالا یا ضرورتشو تشخیص نمیدادن یا اینکه فکر میکردن لازم نیست. بالاخره به قول آقای معینی سازمانی رو که با 180 نفر پرسنل پستای تخصصی اداره میشد، وقتی تبدیلش میکنن به 60 70 تا دیگه باید بدونیم که دید کلی که نسبت به این سازمان بوده چه بوده. ببینید، ما مشکلات زیادی داشتیم همونطور که فرمودید، بخشیشو البته مطرح شد، من توضیح خواهم داد. ولی ما هم سال 93 که آمدیم رتبه دو رقمی کنکور وقتی در اخبار 23 توی شهریور ما اومد باش مصاحبه کردن، گفت که من کتاب رو خواهر برادران برای من میخوندن و من یاد میگرفتم، در صورتی که در سازمان، چاپخانه سازمان کتاب چاپ میکرد. ولی این کتاب ها بله در فروردین سال بعد دست دوستان ما میرسید. خب ما برای بعضی از این موارد برنامه ریزی کردیم در همین ایام. درست میگید شما، ما تربیت معلم استثنایی، خب میدونید بعد از سال 88 دیگه ما تربیت معلم به شیوه قبل نداشتیم. مثلا بنده رشتم ناشنوا بود، یکی رشتش نابینا بود، یکی رشتش کمتوان ذهنی بود. حالا فوق دیپلم میگرفتن، دو سال در مورد این رشته کار میکردن روی دانشجوها. خب اینا هم که تعطیل شد و بعد از سال 88 دیگه اصلا ما نیروی خاص و ویژه تخصصی برای گروه های مختلف هم نداشتیم. حتی نیروهایی هم که در یعنی منابع انسانی ما در سطح مدارس کسانی بودن که از طرح مهرآفرین اومدن و معلم شدن، یعنی یا نیروی نهضت سوادآموزی بودن یا خدمتگزار مدرسه بودن، اینا اومدن تو طرح مهرآفرین تبدیل شدن به معلم. حالا جایی هم براشون نبود، خب کجا بهتر از استثنایی. هیچ کس هم که اعتراضی نبود و هیچ کس هم که به حساب متولی پیگیری هم نبود که چرا این کار صورت میگیره. ما حتی برای این معلمان هم محتوای آموزشی نداشتیم که اینها شما میفرمایید از تحرک و جهتیابی، از جهتیابی و حرکت، یا ما میگیم که برای همین کتابا مناسب سازی ها هم به درستی شاید صورت نمیگرفت و شاید منابع آموزشی هم به این قوتی که الان داره تولید میشه و ارسال میشه به استان ها و در دسترس قرار میگیره خب وجود نداشت. از جمله این که در خود سازمانم متولی کارشناس مربوطه مثلا نداشت. با این حال ما یه برنامه ریزی کردیم برای این موضوع. ما در سازمان 8 سیاست برای خودمون تنظیم کردیم که حالا وقتی که شما مشکلات رو میگفتید من یکی یکی یاد این سیاست ها اون میفتم که در حال برنامه ریزیست براش. ببینید تو موضوع مثلا کتب درسی، بنده اصلا نمیتونم بپذیرم که ما در سال 94 95 و همین الان کسی وجود داشته باشه در سطح مدارس ما که کتاب درسیش رو قبل از مهر دریافت نکرده باشه. ما نداریم، یعنی ما به تعداد، چون میدونید آمار دانش آموزان دیگه روی کاغذ نیست، روی سیستم سناده، یعنی هر کسی ثبت نام بکنه نوع معلولیتش هم مشخص میشه، آمارش تو سیستم ما هست. ما تمامی کتاب هامونو برای گروه نابینایان قبل از مهر ارسال کردیم، مگر کتاب هایی که از طریق سازمان پژوهش توی این تغییرات جدید تحویل ما نشده باشه، وگرنه چاپ مثل کلاس 11 که البته ما الان تمام جلد 1 و 2 اینا رو با توجه به اینکه دیرم دست ما رسید ولی شبانه روز جلد 1 و 2 اینها رو آماده کردیم و به استانها فرستادیم. یعنی الان، یعنی میگم در سال 95 94 95 و 96 ما دیگه مشکل توزیع کتاب درسی نداشتیم و همه این که ما 156 عنوان کتاب رو به بریل تبدیل کردیم، 56 عنوان کتاب رو صوتی کردیم. ما در خصوص کتاب‌های درسی عرض به حضورتون که وارد تکنولوژی جدیدم شدیم، یعنی ما برای همین سال 90 و 5 عرض بکنم، بیش از 1000 دستگاه تبلت به دانش آموزان نیمه بینامون دادیم. البته میدونید بعضی از نیمه بیناها هم از تبلت نمیتونن استفاده کنن، برای اونها هم کتابای درشت خط آماده کردیم. حتی برای بچهای چند معلولیتی که مشکل بینایی هم دارن کتابای خاص اونا رو به صورت درشت خط آماده کردیم و توضیح کردیم. تبلت رو برای چی توضیح کردیم؟ ما فایل کتابا رو در اختیار اینا میذاریم، هم فایل کتاب هم فایل صوتی رو، و اینها بتونن به اندازه‌ای که توی یک تبلت 10 اینچ بتونن اندازه تصاویر رو برای خودشون تنظیم بکنن. عرض به حضورت این رو توضیح کردیم. امسال هم جزء برنامه کاریمون هست. دوستان من در گروه برنامه ریزی دانش آموزان با آسیب بینایی به سمت نوت تیکرها دارن میرن که بتونن این وسیله رو که الان شرکت پکتوس داره مناسب سازی میکنه برای بچه ها، تا بهمن ماه تعدادی از این دستگاه رو در اختیار مدارس بگذاره به صورت آزمایشی که بچه ها بتونن از نوت تیکرها هم استفاده بکنن. ما توی طرح خدمات حمایتی که برای اولین بار در سال 94 در سازمان آقای قدمی واقعا بودجه خوبی هم برای این گرفتن و در حقیقت تمامی هزینه های دارویی، بیمارستانی، تجهیزات توانبخشی این بچه ها رو از اون محل پرداخت کردیم. امسال داریم تلاش میکنیم برای سال آینده دستگاه های پرکینگز رو اضافه کنیم که ما بتونیم به بچه ها از طریق طرح خدمات حمایتی ماشین پرکینگز بدیم، ولی متوقف کردیم. ما سال گذشته با چند شرکت صحبت کردیم، 120 دستگاه پرکینگز خریداری کردیم، توی گمرک موند و متاسفانه هیچ وقت هم به ما نرسید، که حالا امسال با برخی از خیرین وارد مذاکره شدیم که بتونیم این دستگاه ها رو، چون نوع هندیش رو بچه ها نپسندیدن، فقط نوع امریکاییش رو میپسندن، ما بتونیم اینو حالا چون تحریم هم هست به گونه بتونیم از کانال های دیگه این رو بیاریم و توی طرح خدمات حمایتی ببریم. حتی با شرکت تجهیزات مدارس وارد مذاکره شدیم. بنده به اینا عرض کردم شما یه دستگاه پرکینگز برای ما ایرانی درست کردید که این مورد قبول بچه های ما نیست، یعنی بچه ها با این دستگاه ها قهرن. شما واقعا اگر بحث تولید ملی و افتخار ملی است، بیاید با مدارس ما وارد مذاکره بشید. این ماشین های پرکینگزی که الان توی مدارس ما دپو شده، ایرانی هم هست و خرابه، درستش کنید، بچه ها با این دستگاه آشتی بکنن و ازش استفاده بکنن. که این کارم کردیم، یعنی اینها اومدن تمام فراخوان دادن، تمام ماشینای پرکینگز رو از سراسر کشور جمع‌آوری کردن، تعمیر کردن، برگشت دادن، ولی خب باز بچه‌ها با این دستگاه‌ها در حقیقت آشتی نکردن. حالا البته اینا هم هنوز گزارش علمی و کاملی رو در این خصوص به ما ندادن، ولی ما در این موضوع در حقیقت به صورت جدی برای کتاب درسی، درس افزارها و نرم افزارهای بچه ها واقعا تو این دو سه ساله تیم ما تلاش کرده و مشکلات اینقدر زیاده که بعضی وقتا من به آقای دکتر قدمی میگم ما 5 سال بودیم تازه میرسیم به سال 85، ما یک همچین تأخیری رو داریم، ولی شرمنده ایم. روی کتاب ما اصلا تعارف نداریم. خود دوستان من اینجا شاهد هستن، من واقعا روی کتاب بچه ها حساس هستم. بارها روی این موضوع عصبانی شدم، بارها روی این موضوع تذکر دادم و الان به جایی رسیدیم که بنده با شهامت و افتخار میگم ما اگر بچه‌ای در سیستم سند ثبت نام کرده، الان کتابشو گرفته. یعنی هیچ نیازی به این که کسی پرینت بگیره، کسی نمیدونم برای اینا کتابی بیرون، ما همه اینا رو آماده کردیم. اگر موردی هست، حالا خانم دکتر فرمودن، منم الان عرض میکنم کانالی رو با هم میذاریم که در حقیقت ارتباطمون بیشتر باشه. برای بنده به عنوان معلم دانش آموزان استثنایی افتخار هست که با شبکه شما یک ارتباط دو سویه و مستقیمی داشته باشه. یعنی جلسه بعد من خواهش میکنم از آقای معینی، آقای استاد عزیزم، آقای صادق نژاد، اگه صلاح دونستن این جلسه رو ما خدمت شما باشیم در سازمان و ما با یه فاصله موارد رو هم به صورت موردی، آقای حسن نژاد اینجا هستن، شبکه ارتباطیمون رو تعریف بکنیم، شما موارد و مشکلات بچه ها رو ما منتقل کنید، ما موردی حل بکنیم. یه جایی هم که واقعا نمیتونیم حل بکنیم میگیم آقا شما یه تشکل غیر دولتی به ما کمک کن، ولی تا اون جایی که بتونیم این موضوع رو حل بکنیم. من همین جوری پیش اگر اجازه بدید برم، همونجور که صحبت بود ببینید، در مورد عرض به حضورتون موضوع آموزش بزرگسالان، ببینید ما دو شیوه رو مطالعه کردیم. اولا مطالعه کردیم با نهضت سوادآموزی وارد مذاکره شدیم و الان کار به تفاهم نامه رسیده، شاید تو همین روزا تفاهم نامه امضا بشه که دیگه مشکل حل بشه. خب ما دو نوع، چون یکی از سیاست‌های اصلی ما توجه آموزش بزرگسالان با نیازهای ویژه هست، یکی از این گروه ها هم بچه‌هایی‌ان که دچار آسیب بینایی هستن و بزرگسال شدن، حالا به هر دلیلی از تحصیل جا موندن یا قطع ارتباط کردن. ما با نهضت سوادآموزی تفاهم کردیم که انشالله اینا رو بتونیم از مجاری به حساب نهضت سوادآموزی از اون سیکلی که دارن با کمک مدارس ما و معلمین ما و کتاب‌های درسی ما، اینها بتونن اون مدارک و اون پیشرفت تحصیلی رو توی زمین توی سوادآموزی داشته باشن. یه چیز دیگه ای رو داریم الان تو سازمان دو ساله مطالعه میکنیم، چون یه زمانی در سازمان همه اینها آقای دکتر میدونن در شورای سازمان تصفیب میشد، بلافاصله هم اجرا میشد. بعد از این اجرای قانون تجمیع دیگه، بعد از اینکه شورای سازمان چیزی رو تصویب میکنه باید بره تو شورای عالی آموزش پرورش هم مصوب بشه، که اونجا هم یک سیکل خیلی طولانی داره و شرایط متفاوت. ما به دنبال این هستیم که مثل آموزش عادی دوره آموزش بزرگسالان رو به صورت رسمی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه ایجاد بکنیم، چون این طولانی میشه. فعلا موضوع نهضت سوادآموزی رو پیگیری کردیم و انشالله این بشه انجام بشه، ولی همین الان اگه فرد بزرگسالی وجود داره که میتونه در دوره های آموزش بزرگسالان آموزش عادی شرکت بکنه، اینها هم در چارچوب همون قانون آموزش تلفیقی فراگیر میتونن برن ثبت نام بکنن و ما این قول رو میدیم که به اینا خدمات پشتیبانیمون رو مثل بچه های دیگه در دوره های مختلف داشته باشیم. در مورد موضوع بریل آموزی، خب کار ارزندهی در سازمان شد. ببینید اصلا دیدگاه ما این نیست که طرح تلفیقیمون رو ادامه بدیم. ما طرح تلفیقی یک راهی هست برای رسیدن به فراگیرسازی. در فراگیرسازی یک متد نیست، یک روش نیست، یک فلسفه است. ما رو فراگیرسازی روی تغییر نگرش ها باید کار بکنیم و اینجا دستمون رو دراز میکنیم به سمت شما و این تشکل شما که تو این تغییر نگرش به ما کمک بکنیم. ما متاسفانه در کشور در این موضوع دچار مشکل هستیم. یعنی همین الان درسته ما 52,000 دانش آموز وارد مدارس عادی کردیم، ولی خیلی مطمئن نیستیم که تغییر نگرش 100% رو برای کسانی که با این بچه ها دارن کار میکنن ایجاد کرده باشیم، ولی قدم هایی رو برداشتیم. دیدگاه ما این هست که ما شرایطی رو ایجاد بکنیم که معلمین رابط اعزام نکنیم، خود معلم مدرسه بتونه با بچه های ما کار بکنه بدون مشکل، ولی این تا اجرا شدنش فاصله بسیار زیادی هست. ولی اقداماتی کردیم. ما برای آموزش معلمان هم مثلا سال گذشته ما 31 نشست تخصصی در باب آموزش فراگیر در 31 استان برگزار کردیم، در بین معاونین آموزش عمومی و همینطور کارشناسان و کارشناس مسئولان مناطق آموزش پرورش. خیلی هم تأثیر گذاشت. ما پارسال تعداد دانش آموزان تلفیقی ما قریب 15,500 نفر بود، همین آمار امروز ما 20,000 نفر شد. نشون میده که آموزش ها تأثیر گذاره. امسال آموزش ها رو آوردیم به کف مدرسه، یعنی آوردیم تو سطح معلم ها، یعنی از لایه های پایین. برای اینها 3 بسته آموزشی آماده کردیم از پارسال و امسال هم الان داریم 2 بسته دیگه شو توضیح میکنیم. این بسته ها شامل همین موضوع شناسوندن تفاوت های فردی دانش آموزان هست، شیوه های آموزش با این دانش آموزان هست، موضوع دانش آموزان دیرآموز هست که این بسته ها رو شامل هر کدوم 6-7 تا دیویدی به استان ها ارسال کردیم. از این طرف هم کارگاه هایی رو برای معلمان در سطح مدارس در کل کشور پیشبینی کردیم. ما برای هر استان 1 نفر و امسال 2 نفر دیگه 3 نفر مدرس آموزش فراگیر تربیت کردیم که اینا میرن در مناطق روی نگرش معلم ها کار میکنن. چرا امسال لایه های پایین رو پیشبینی کردیم؟ ما فکر میکنیم که خب حالا تو کشور ما کسی که مدیر کل میشه و وزیر میشه دیگه هیچ وقت معلم نمیشه، ولی معمولا معلمین در آینده برنامه ریز و رئیس اداره و نمیدونم مدیر کل میشن. تغییر نگرش ها رو از پایین داریم آغاز میکنیم و رو خود بچه ها هم امسال داریم کار میکنیم. جالبه بدونید تغییر نگرش و قبول کردن این بچه ها در دانش آموزان بیشتر از همکاران ما در مدارس. یعنی اینقدر خوب بچه ها رو تحویل میگیرن، اینقدر خوب یاور بچه های ما میشن که ما همینو میخواییم، یعنی در بخش دانش آموزی همینو میخواییم. ولی خب عرض کردم آقای صادقی نژاد حتما میدونن یه زمانی در سازمان ما اومدن کتاب های درسی عادی تدریس میشد، بعد مثلا مناسب سازی میدادن برای گروه کم توان. وقتی کتاب های خاص اومد من یادمه تا 1 سال خورده معلم مدرسه من که من خودم مدیر مدرسه بودم این کتاب ها رو تدریس نمی کرد، اصلا این روش ها رو قبول نداشت. خب یه کمی تغییر نگرش سخته. ما نهضت بریل آموزی رو امسال در کشور پایه‌گذاری میکنیم کردیم در سال تحصیلی جدید. برای همین پک‌های رو آماده کردیم و اینو خود سازمان یعنی تولید کرده و اینو داریم به صورت رایگان در اختیار همه معلمین و اولیا میذاریم. یعنی اومدیم خط فارسی رو گذاشتیم به ازای هر حرف و صدای خط فارسی معادل بریلش رو گذاشتیم روی یک به حساب صفحه پلاستیکی هست، با دوام هم به والدین میدیم هم به معلمین. و کارگاه‌هایی که پیشبینی کردیم، کارگاه‌های آموزش بریل ما سال گذشته برای والدین در استان‌ها شروع کردیم، امسال توسعه میدیم. برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ما سال گذشته کلیه واحدهای درس روانشناسی کودکان استثنایی رو عوض کردیم. یعنی اگر آقای دکتر صادقی نژاد اینو ببینن میگن این سرفصل‌ها برای دوره فوق لیسانس خوبه. یعنی ما همه گروه‌ها رو اونجا تعریف کردیم، چون دیگه ما گروه ناشنوا نابینا نمیدونم کم توان دیگه نداریم، اینا یه لیسانس میگیرن پس باید در حقیقت مسلح بشن به اطلاعات تخصصی در مورد تمام گروه‌ها. شما میدونید دانشگاه فرهنگیان، حالا چون خودم عضو هیئت علمی اونجا هستم، میزان تعداد واحداش از تعداد واحدهای معادل سایر دانشگاه‌ها بیشتره، لااقل 13 تا واحد تربیتی داره. با این موضوع در دروس فوق برنامه اینها یکی از آموزش‌هایی که ما میدیم خط بریل، جهتیابی و حرکت، آموزش زبان اشاره است که امسال ما این ترم برای مرکز به حساب شهید چمران به عنوان آزمایشی این کار رو ابتدا از آموزش خط بریل شروع میکنیم و بعد تا پایان دوره هاشون سایر در حقیقت دوره ها رو خواهند دید. ما اینو امسال به صورت آزمایشی در دانشگاه فرنگیان عملیاتی خواهیم کرد و بعد توسعه میدیم این موضوع رو. پس ما تو دانشگاه فرنگیان این که فرمودید کارورزیشون کم نشده، اتفاقا در گروه استثنایی ساعت کارورزیشون افزایش پیدا کرده، حالا لاحق در گروه استثنایی. یک کار دیگه ای هم که ما توی دانشگاه فرنگیان توسط خود سازمان پیگیری شد و من جا داره از آقای دکتر قدمی واقعا تشکر بکنم به خاطر دید بازی که دارن و اجازه میدن که ما تو این موضوعات وارد بشیم، ما 8 واحد درسی در وزارت علوم مصوب کردیم برای آموزش و پرورش فراگیر برای تمامی رشته های دانشگاه فرهنگیان. یعنی کسانی که در رشته‌های مختلف دانشگاه فرهنگیان تحصیل می‌کنن اجباراً، یعنی جز دروس اختیاریشون هم نیست، جز دروس اجباریشون هست که 8 واحد درسی آموزش فراگیر رو داشته باشن. در مورد جهتیابی حرکت کار خوبی رو که سرکار خانم رشنو و همینطور خانم نگهبان در سازمان پیشنهاد دادن و عملیاتی شد، ما موضوع دوره جهتیابی و حرکت رو برای کارکنان سازمان، یعنی از بالاترین رده تا کادر خدماتی، با حضور آقای صادقی نژاد استاد عزیزم شروع کردیم و در گام بعدی این رو برای تمامی ادارات آموزش استثنایی و ادارات کل این رو در یکی دو سال آینده تو برنامه داریم که توسعه بدیم، حتی زودتر، که در حقیقت اگر فرد نابینایی وارد در حقیقت ادارات ما در هر رده‌ای میشن، بتونن از این به حساب مهارت استفاده بکنن. خانم نگهبان جزء برنامه امسالشون هست که DVD رو آماده بکنن که به معلمین مدارس عادی یاد بدن که جهتیابی و حرکت چیست، چگونه این مهارت رو باید یاد بگیرن و آموزش در حقیقت غیر حضوری بدن برای این موضوع، که انشالله این در سال 96 عملیاتی خواهد شد. ما کلاس‌های تقویتی و کنکورمون با همکاری خود معلمین مدارس و مؤسسه قلمچی الان چند سالی است که اجرا میشه. ما آمار قبولی دانشگاهمون نه تنها کاهش پیدا نکرده، افزایش پیدا کرده. ما سال گذشته در مجموع 350 تا و امسال تا این لحظه حدود 400 نفر قبولی در دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی داشتیم. دفترچه اون رو ما توضیح کردیم، یعنی میخوام بگم ما در بخش قبولی های کنکورمون، بدون کنکور عرض نمی کنم، ما شرکت در آزمون های سراسری بالغ بر امسال 400 نفر قبولی داریم. حالا این آماری که فرمودن کم شده جای بررسی داره، خانم نگهبان اینو به صورت موردی پیگیری بکنن، ولی آمارها و شاخصهای ما نشون از افزایش قبولی دانش آموزان در کنکور سراسری داره. توسعه فراگیرسازی آموزش پرورش در بخش نابینایان در دستور کار ما هست. ببینید اصلا سیاست ما تشکیل توسعه مدارس شبانه روزی نیست. باور کنید اشتباه من یه بچه رو از یک شهرستانی بردارم بیارم تهران دور از پدر و مادر. من در خود شما هم میدونید در حقیقت نظارت و زندگی در مدارس شبانه روزی برای بچه های سنین پایین خیلی کار منطقی و عاقلانه ای نیست. ولی این نیست که ما بسته باشیم، ما در جاهایی که امکان تشکیل کلاس برامون نباشه، امکان اعزام معلم رابط نباشه، ما مثل کرمان، مثل جای دیگه‌ای که الان توسعه دادیم، ما در یه جایی هم آمار دانش آموزان شبانه روزیمون رو در حقیقت افزایش میدیم. ما همین الان بالغ بر 1536 نفر اگر اشتباه نکنم دانش آموز در مراکز شبانه روزیمون در 25 مرکز در کشور داریم و منتها یه جایی ضعیفیم. ما کارگروهی رو تشکیل دادیم از چند ماه گذشته روی فعالیت‌های فوق برنامه بچه‌های شبانه روزی کار بکنیم و الان داره دستور عملش نهایی میشه. یه مشکلاتی ما توی آموزش پرورش داریم و نمیدونیم باید چه کارش کنیم. یعنی اینکه الان این مشکلات مطرح میشه، ما واقعا برای ایجاد پست دچار مشکلیم. یعنی همین الان میگیم، اولا در زمان دولت قبلی مدارس شبانه روزی ما یک چارت بسیار خوبی آقای صادقی نژاد داشت، سرپرست شب، آشپز، کمک آشپز، معلم شب، همه اینا حذف شده. یعنی الان در عرض به حضورتون مدارس شبانه روزی ما رو که بستن این عادی، ما یه سرپرست شب هم نداریم، ما آشپز هم یه دونه داریم برای یه... که اینها رو الان داریم پیگیری میکنیم. یه گیروگورهای اینجوری داریم که حل کردنش کمی زمانبره و سخته، ولی داریم پیگیری میکنیم. با این حال ضمن این که ما توسعه آموزش فراگیر رو در دستور داریم، ولی در مورد شبانه روزی کوتاهی نمی کنیم. ضمن این که ما در آموزش و پرورش حتی اگر شده برای یک نفر، اگر کلاس و معلم داشته باشیم، حتما کلاس تشکیل میدید. چیزی رو که برادر عزیزم فرمودن، ببینید ما در آموزش پرورش یه قاعده داریم. قبلا اینا سیستم نداشت، الان سیستم داره. سیستم سناد به سیستم صدور ابلاغ و بکفابش میگن وصله. یعنی تا اینجا کلاسی تشکیل نشه این بر معلمی نیست. در اینجا رنج مشخص شده چه تعداد دانش آموز یک کلاسه. پس یه جاهایی ما مشکل داریم، داریم میریم اینو آزمایش کردیم، موفق نبودیم در دو سال گذشته در چند دوستان. الان داریم میریم به سمت این که در روستاها کلاس‌های زمیمه ایجاد میکنیم و این کلاس‌های زمیمه میتونه به ما کمک بده که در حقیقت خدماتمونو به روستا ببریم. ولی اگه باز اینم سخت بشه راه رو نبستیم. ما حتما به سمت مدارس شبانه روزی رؤسای اداراتمونو ترغیب کردیم. امسال ما روی انتخاب رشته یه بچه ها هم خصوصا در آموزش تلفیقی ورود پیدا کردیم، بخشنامه اونو صادر کردیم. متاسفانه رو ناآگاهی مدیران مدارس عادی بعضی وقتا بچه های ما به رشته هایی هدایت می شدن که هیچ امکانات پشتیبانی براش نداشت، حتی برای اشتغال بعدیشون هم خیلی سخت موضوع ایجاد می شد. که حالا این رشته ها رو متناسب کردیم با دستگاه های متولی و جالبه بدونید انشالله ما به دنبال این هستیم که رشته موسیقی رو در گردونه رشته های در حقیقت آموزش پرورش استثنایی بیاریم که این داره انجام میشه، هماهنگیاش انجام میشه. انشالله نظر مثبت همه تقریبا مسئولین هم گرفتیم که ما بتونیم رشته های هنری رو وارد دوره های بچه های با آسیب بینایی داشته باشیم. ما 820 مرکز یعنی مدرسه پشتیبان امسال تعریف کردیم برای آموزش تلفیقیمون. یعنی خدمات در حقیقت پشتیبانی از طریق مدارس پشتیبان انجام میشه. این مدارس پشتیبان کتاب، درس افزار، نرم افزار، آموزش معلمان، اعزام معلم رابط از طریق این مدارس پشتیبان انجام میشه.
اینا 52000 تا دانش آموز
تحت پشتیبانی 820 مرکزن که حالا مثلا ممکنه هر یه مدرسه پشتیبان که یک مدرسه استثنایی است و ترجیحاً منطبق با اون نوع معلولیت هستن چند مدرسه پذیرا رو تحت پوشش خودش داره. ما حتی بله معلم رابط ما کمبود داریم، چیکار باید بکنیم؟ استخدام هم نداریم، داریم هم تلاش میکنیم. همین شنبه هفته آینده با آقای دکتر قدمی داریم میریم سازمان در حقیقت امور اداری استخدام. آقای معینی ما سالی 800 نفر بازنشسته داریم، ما 23000 معلم داریم، سالی 800 تاشون دارن بازنشسته میشن. باید جایگزین اینها بیاد. اینه که چاره ای نداریم. ما الان طرحی رو در آموزش تلفیقی فراگیرمون از پارسال و امسال به جد پیگیری کردیم. ما آمدیم معلمین چند تخصصی داریم تربیت میکنیم. یعنی ما یه معلم رابط رو داریم تربیت میکنیم، چون ورودی که نداریم، هم بتونه با گروه نابینا کار بکنه، هم با گروه ناشنوا، هم با گروه جسمی حرکتی. یعنی وقتی به مدرسه میره بتونه با چند گروه فعالیت بکنه. از یه طرف یه کار دیگه هم کردیم که حالا این مغایره با فراگیرسازیمون، البته ما هنوز فراگیرسازی نکردیم، خیلی فاصله داریم، ولی تو همین آموزش تلفیقی به رؤسامون گفتیم در سال گذشته تا 40% و امسال تا حدود 70% دانش آموزان تلفیقیمون به مدارسی که مناسب سازی شده هست و ترجیحاً مرکزیت داره معرفی بشن. یعنی ما 6 تا 7 تا 8 تا دانش آموز رو به یه مدرسه ارجاع بدیم، معلم رابط و خدمات و پشتیبانی رو هم در اونجا متمرکز. همین چیزی که الان آقای معینی فرمودن، اسم مدارس کلاس های مرجع رو بردن. 3 سال ما نتونستیم تو ساماندهی آموزش پرورش عادی کلاس های مرجع رو جا بندازیم، چون میگن هم نیروبری داره همین که هزینه بره. حالا این پولیتیکو زدیم، یعنی این که داریم متمرکز میکنیم، معلم ما هم اونجا مستقر بشه، کم کم اسم این معلم رابط و معلم مرجع خواهیم گذاشت. دقت کردید؟ یعنی با این دید داریم کار رو پیش میبریم. ما در خصوص مناسب سازی مدارس چند تا کار کردیم. حالا شما فرمودید این جلسه میگم جلسه خوبیه، ما به قول آبادانی ها لاف نمیدنیم، ما این همه کرفایی که میزنیم مسترده. آره، ما برای مناسب سازی میگم این جلسه که هستیم خدمتون، همین که گزارش میدیم فکر کنم بعدم نباشه، ما برای مناسب سازی اومدیم از سال 93 با سازمان نوسازی تجهیز مدارس کشور یک طرح پژوهشی رو آغاز کردیم و خوشبختانه تمام شد، مصوب هم شده برای در حقیقت مناسب سازی مدارس ویژه، یعنی مدارسی که از حالا میسازن بر طبق این نقشه ها باشه، و مدارس عادی که ساخته میشه، یعنی هم موضوع رمپش، هم موضوع اگه بتونن آسانسورش، میله های هدایت کننده و خیلی چیزهای دیگه. اینا دقیق حتی برای بچه های اوتیسم رنگ کلاس، نوری که اونجا استفاده میشه، همه این داخل این کار دیده شده. من میتونم فایلشو هم در اختیار آقای معینی بذارم، هم در اختیار استاد ارجمندم جناب آقای صادقی نژاد، که این البته مصوبه شورای عالی باید پیدا بکنه که دارن این کارو میکنن، ولی در حال اجراست. طرحی رو امسال ما در سازمان آموزش پرورش استثنایی داریم اجرا میکنیم که تا چند روز دیگه ابلاغ میشه، تحت عنوان مدارس بدون مانع. یعنی ما اومدیم خیلی ساده، خیلی راحت به مدیران مدارس عادی اطلاعاتی رو میدیم که اونها مثلا بدونن برای مناسب سازی و رفع نقاط پرخطر و ایجاد دسترسی راحت چه کارهای آسان میتونن انجام بدن. مثلا یه رمپ با چه هزینه کوچیکی میشه یه رمپ درست کرد، با یه لوله آب میشه مثلا یه مسیر هدایت شده رو تعریف کرد، یا لبای پله ها چه کار انجام بدن، بله، یا این نقاط تیز دیوارها رو چطور پخ بکنن، از این دست کارها، یا نور کلاس ها رو چطور تنظیم بکنن. این طرح هم در حال اجراست. حدود 3 ماه پیش هم در شورای معاونین وزارت آموزش پرورش آقای دکتر قدمی پیشنهادی دادن که وزیر وقت دستور داد در هر منطقه آموزش پرورش 3 مدرسه پذیرای ما فعلا در به صورت ضرب العجل مناسب سازی بشه، که آمار اینها را ما به نوسازی دادیم. ولی اینکه در پشتیبانی به دانش آموزان تلفیقی ما ضعف داریم، ما اعلام این نمی کنیم که آقا نه ما هیچ مشکل، نه ضعف داریم، ولی شما هم به ما کمک بدید، ضعف ها رو به ما بگید. ما هم یه سری محدودیت های اعتباری داریم. ببینید ما سال 93-92 این سازمان، اواخر 92 و اول 93 این سازمان رو ما تحویل گرفتیم، 24 میلیارد تومان اعتبار اینجا بود. امسال در سال 96 تبدیل شده به 96 میلیارد تومان. اونایی که کار مالی کردن میدونن تبدیل 90 24 به 96 کار آسونی نیست. یعنی واقعا ما تو این سالا بیش از حد فعالیت کردیم که بتونیم اقدام بکنیم، وگرنه سرویس عیاب و زها، وزیر وقت آموزش پرورش آقای علی احمدی که من باشون بحثم شد و از آموزش پرورش استثنایی تهران جدا شدم، اون موقع به من میگفت مگر ما اینجا تاکسیرانی هستیم که بخوایم برای بچه ها سرویس داشته باشیم؟ ما با یه همچین تفکراتی واقعا روبرو بودیم. و همین الان اعتبار 3 میلیارد تومانی سال 92 سرویس عیاب و زها به 29.5 میلیارد تومان در 96 تبدیل کرد، ولی هنوزم مشکل داریم، هنوزم مشکل داریم.
29.5
بله،
یه بخش از همون 96 تا،
بله 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 بله،
ما تقریبا یک سوم بودجه سازمان صرف طرف،
بله بله، سرویس عیاب و تازه این سرویس عیاب و زها هنوزم کامل نیست. توی سرویس عیاب و زها ببینید تنها آموزش پرورش استثنایی نمیتونه وسط باشه. ببینید ما بپذیریم که هزینه آموزشی پرورشی بهداشتی توانبخشی بچه های ما بالاست، هم برای دولت بالاست هم برای خانواده ها. دولت که وظیفش منتی نداره، وظیفش باید سرویس دهی، ولی برای اولیا بالاست. ما حتی الان داریم ورود پیدا میکنیم به یه مسائلی که خواهر برادرها به بچه های ما در خونه حسادت میکنن، یعنی میگن آقا چرا این همه خرج برای این، چرا ما خدمات حمایتی رو ورود بهش پیدا کردیم؟ به خاطر این که بتونیم بخشی از هزینه‌های خانواده رو کم بکنیم و اینا راغب بشن به مدرسه بیارن بچه هاشون. پس ما در این زمینه سرویس ایاب و زاب مشکل داریم، واقعا هنوزم مشکل داریم. ما الان در بعضی از مناطق محروم تا 70% و بقیه جاها تا 60 تا 40% والدین هم مشارکت میکنن. ما در مناطق محروم بعضی جاها رو تا 100% خودمون پرداخت میکنیم، ولی اینجا دیگه شورای شهر، شهرداری ها، بالاخره دستگاه متولی باید به کمک ما بیان. ما ناوگان شهریمون در تهران تا حدودی مناسب سازی شده است، ولی در عرض به حضورتون برخی از استانها ما هنوزم توی ناوگان شهریمون مشکل داریم. هنوزم خیلی ها میترسن بچه های جسمی حرکتی ما، بچه های نابینای ما رو سوار تاکسیشون بکنن. اینا مشکلات نگرشیه که ما باید یه جایی کار بکنیم و دستگاه دیگه واقعا به کمک ما بیان. روی مهارت های زندگی دانش آموزان بنده اینجا اقرار میکنم که ما کار کردیم، ولی در برنامه درسی یکی دو بارم من با آقای معینی هم عرض کردم ما آماده ایم با شما، با همین شبکه شما مشارکت بکنیم روی مهارت های زندگی. همین الان اعلام میکنم با هماهنگی که میفرمایید، تفاهم نامه‌ای که با هم امضا کنیم، هیچ مدرسه درش به روی شما بسته نیست. ما راغب هستیم با شما، البته با یک تفاهم نامه وارد بشیم، با استادمون صحبت بکنیم، هم ما کمک بکنیم هم شما. ببینید آموزش درسی ما بخشی از کار است. ما میگیم ما باید دانش آموزانمون رو به یک کفایت اجتماعی و اقتصادی برسونیم. ما نمیتونیم درس بدیم بعد دانش آموز ما بلد نباشه حل مسئله کنه. ما نمیتونیم درس بدیم از اون بعد دانش آموز ما بلد نباشه با یکی گفتگو کنه، فردا میخواد ازدواج بکنه. من بعضی وقت من هر مدرسه دخترانه که میرم، این خانم‌ها شاید شاهد باشن، از مدرسه میپرسم برای این دختر من برای آینه همسرداریش چیکار کردی؟ میپرسم، چون بالاخره میخواد ازدواج بکنه و ما باید وارد این موضوعات بشیم. بنده همینجا مسببه این جلسه میذارید نمیدونم، من اعلام آمادگی میکنم، دوستان منم همینطور، تفاهم نامید خاص این مهارت‌های زندگی. حالا تو مدرسه توی موضوع فوق برنامه مدارس شبانه روزی هم باز من اعلام آمادگی میکنم، دوستان من در استانها طرح و برنامه شونو بیارن، ما با هم تفاهم کنیم. بنده رئیس اون استانم دعوت میکنم بیاد در تهران، اینجا یک تفاهم میکنیم، بعد بریم برای این بچه‌ها این فعالیت‌ها رو انجام بدیم. ما اگر این کارا رو نکنیم پس کی میخواد بکنه؟ توی آموزش والدین هم همینطور. من دیروز انجمن اوتیسم ایران بودم، از اونا دعوت کردم هم روی تولید محتوا ما حاضریم شورای نشرمون اینجا کمک بده، هم روی آموزش والدین ما حاضریم از پتانسیل شما استفاده بکنیم. ما اصلا شما رو رقیب خودمون نمیدونیم اصلا، ما همه توی یک جبهه داریم فعالیت میکنیم، هدفمون این بچه ها هستن. من یا درخواستم رو از شما الان خدمتتون عرض میکنم، یا علیش با شما و بقیه مواردش رو ما میتونیم با هم با تفاهم نامه حل بکنیم. در مورد انجمن اولیا مربیان هم جناب معینی عزیز، ما یک مسببه شورای معاونینمون داشت، انجمن اولیا مربیان مرکزی سازمان آموزش استثنایی، ما یک تشکلی در داخل سازمان داریم ایجاد میکنیم و حاضریم از شما هم کمک بگیریم. ما در هر استان یک تشکل، یعنی یک انجمن اولیا مربیان مرکزی داریم، در سازمان هم همینطور یک تشکل داریم، جاش هم داریم تعیین کردیم توی میدان یوسف آباد، تابلوش هم همین امروز فردا زده میشه. این رو با یک تشکل غیر دولتی با خانم دکتر کاویانپور اینا وارد مذاکره شدیم، اونا اومدن وسط و حاضریم همین کار رو هم با شما در این مورد انجام بدیم. بله یعنی ما در هر استان یک انجمن داریم که نمایندگان اون انجمن میان انتخاباتی برگزار میکنن، یک ساختار در استان داره برای تصمیم گیری و استفاده از امکانات استانیشون، نمایندگان اونا که از هر استان دو نفر ظاهرن هست میاد در کشور. در اینجا هم یک انتخابات برگزار میشه، شورای مرکزی اینجا که ریاستش بوده رئیس سازمان آموزش استثنایی هست، دبیرش معاون برنامه‌ریزی آموزشی تمام بخشی هست، اساتید دانشگاه، نمایندگان اولیای استانها، هر سه ماه یک بار اینجا جلسه دارن و حتی میتونن رو برنامه های سازمان ورود پیدا بکنن، نظر بدن، تصمیم گیری بکنن و میخوام بگم که ربطشون به بالاترین سطح رده کاری در حقیقت سازمان هست که من اینجا خدمت شما این موضوع رو هم اعلام آمادگی میکنم. بله، ما بعد از تجمیع تضعیف شدیم آقای معینی و میدونم در جمع همکاران من، دوستان من در بخش نابینایان ما متخصصین حقوق داریم. بله، تشکلها میتونن این وسط کمک بدن و اون شرایطی که پیش اومده رو حل بکنن. ما یه کاری دیگه هم توی مجلات رشد کردیم و مجلات رشد دانش آموزی الان به خط بریل در حقیقت تولید میشه. بله، خیلی از دوتون ممنون، ولی کاغذ بریلشون هم میدیم، کمک میکنیم به اونا که این کار انجام بشه. تو این زمینه هم روزنامه ایران سپید اگر پیشنهادی داره سمعن و طاعتن در خدمتیم. طرح و بدید، ما حتما پیگیری میکنیم. ببینید در ارتباط با این که معلمی نابینا بوده، ناشنوا بوده رشتش، بعد الان جا به جا شده، اولا اینو بگم خدمتون، اکثر کسایی که رشته هاشون زنی زمان تربیت معلم بودن بخش عظیمشون بازنشسته شدن، ولی این بله این چیزی که الان وجود داره دانشجوهای مثلا سالای فکر کنم 83 و 84 به بعد هستن. چشم، من اینو یادداشت میکنم، توصیه‌ام کردیم نباید این اتفاق بیفته، ولی خواهش میکنم خانم نگهبان این رو یادداشت بکنن، ما پیگیری بکنیم. ارتباط با مدارس هم که فرمودید با همون تفاهم‌نامه حاضریم حل بکنیم. راجب عرض به حضورتون، نیروهای عادی که میان برای آموزش تلفیقی فراگیر، آی دکتر چاره ای نداریم، ولی داریم اینا رو
آموزش میدیم،
خوباشون رو نگر میدیم، توشون آدم های
ما نگفتیم نیارید،
ما توشون آدم های مصبت، ما چاره ای نداریم، نیرو نداریم، باید نه نمیشه، نداریم واقعا. اینه که از اینا استفاده میکنیم ولی پالایش میکنیم که حالا اون بداشون که مثل من هست خارج بشه، خوباشون مثل شما بمونن. عرض به حضورتون که بله، راجب قربه هم خواهش میکنم خانم رشنو یادداشت بکنید، درخواست دوستمون رو پیگیری بکنید، ولی خیلی معتقد نیستم که کیفیت آموزش ما پایین اومده. میخوام بگم که ممکنه در جاهایی، نمیتونیم بگیم 100%، در جایی حالا نیرو نیست، نمیدونم محرومیت منطقه است، کمک کنید به ما که این جایی که شما میفرمایید کیفیت پایین اومده، آقای دکتر با هم مذاکره کنیم، وارد موضوع بشیم که این رو حل بکنیم. من اعلام آمادگی میکنم تو این موضوع. عرض به حضورتون که ارتباطتون با سازمان رو از آقای حسن نژاد خواهش میکنم با این تشکل، یک کانال ارتباطی، حالا یا ایمیل یا تلفن، به هر طریقی ما یک کانال ارتباطی خانم رشنو برقرار بکنیم. جلسات، اگر آقای معینی و آقای صادقی نژاد صلاح دونستن، جلساتی رو ما هر از گاهی با دوستان ما داشته باشیم دیگه، اونجا هم خیلی با هم تعارف نکنیم، یعنی بریم سر اصل مطلب و موارد رو به صورت مصداقی و موردی و پیشنهاداتی که دارید مطرح بکنیم، به صورت عملیاتی ما این رو انجام بدیم. موردی رو که خانم دکتر فرمودن، بله شما میتونید درخواست به ما بدید، مرکز در حقیقت مرکز آم ببخشید آموزشگاه علمی آزاد از ما درخواست بکنید، ما به شما کمک میکنیم مجوز بگیرید که بتونید برای بچه ها هم کلاس های تقویتی، هم کلاس های کنکور، هم کلاس های آموزش مهارتی رو به صورت غیر دولتی در حقیقت داشته باشید. این مجوز شما تازه گرفتیم، داغ و تازه است، اول به شما میگی
هاشان میدن
شما میتونید
یکم به نشابور ما بدید.
آره شما میتونید این کارو بکنید، ما در خدمت هستیم.
چه من قبل من استفاده بکنم راجع به تاسیس به یه نوعی میتونم بگم حالا با این تعبیر مدارس غیر انتفاعی در حوزه استثنا.
بله الان ما حدود 110 مرکز مشکلات ویژه یادگیری غیر دولتی داریم، یه چیزی حدود 45 اگر اشتباه نکنم مدرسه غیر دولتی استثنایی داری. شما باید درخواست بدید، هر کسی میتونه بیاد جلو درخواست بده، یه شرایطی داره، هر موقع مایل بودید من میگم شرایط و خدمتتون میدن برای تأسیس مراکز غیر دولتی، مدرسه غیر دولتی، بنده دست شما را میبوسم. بعد شرایط داره دیگه، شرایط داره، وام داره، چیزا داره که با ضوابط خود. راجع به مدرسه شهید شیروده اهواز، خانم رشتو ما پارتی بازی کنیم اجازه میدید که آره اینه با آقای منبینی صحبت بشه، کاغذشون رو ما تأمین بکنیم خانم نگهبان، هر میزانی که میخوان کاغذ بریلشون رو. راجب ایزوگام مدرسه شون هم خانم رشنو صحبت بکنن، ببینیم برآوردشون چقدره، ما بتونیم اونجا یک کمکی بکنیم که این اهوازی ها درست زیل آبادانن. ولی خب راجب این کلاس دهم و یازدهم هم خواهش میکنم خانم نگهبان پیگیری بکنن، ببینیم که چی کار میتونیم انجام بدیم. کاسب شدی اشکال هم نداره. در مورد چند معلولیتی جان مذاکره کنیم، خیلی خوبه، یه جای اینا جلو بیان یه جا ما کمک میکنیم، هر چی اینا کمک کردن ما هم کمک میکنیم، خوبه اینجوری. آره هر چی شما پول آوردید ما هم برابرش کمک میکنیم، خوبه، لاف نمیای ما واقعیت گفت. آره
صداقتشون واقعا یک کف مرتب،
خواهش میکنم.
من جز مواردی که یادداشت کردم ما ایرانی همین موضوع دوم موضوع بعد از تغییر نگرش همین سهمیت
در مورد جایگاه چند معلولیتی که فرمودید، ببینید ما تعریف داریم، ما گروه های مختلف چند معلولیتی رو در حقیقت در سایت سامانه سنادمون تعریف کردیم، منتها اون معلولیتی که بارزتره خود به خود بچه در اون مرکز قرار میگیره. ما به دنبال درست کردن مدرسه خاص چند معلولیتی واقعا نیستیم، تو خودمونم داریم فراگیر سازی میکنیم که دوستان من خانم رشنو هم زحمت میکشن، مخصوصا برای بچه‌هایی که دچار آسیب بینایی هستن، حالا در گروه کم توان هستن، همون کتابا رو درست خط میکنن و از خدمات توان بخشی و حمایتی هم عین سایر بچه‌های دیگه اینها استفاده میکنن، ولی مناسب سازی دارند، شاید اون دوست ما اطلاعات لازم رو نداره. خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید. ما داریم در سایت سازمان بخشی رو ایجاد میکنیم که تمامی کتابامون رو حتی اونجا بذاریم که دیگه اولیای ما خیلی معطل پیدا کردن کتاب ها نباشن. اما راجب استخدام معلولان در سازمان آموزش و پرورش استثنایی، دوستان دقت بکنید، ببینید نگاهمون فراگیر بشه دیگه، درسته؟ کی میگه یه فرد نابینا فقط میتونه در مدرسه استثنایی تدریس کنه؟ نه، ما الان توی دانشگاه خودمون داریم استادی که نابیناست و خیلی هم خوبه، خیلی هم میتونه خوب با بچه ها ارتباط برقرار بکنه. یه معلم نابینا میتونه مربی پرورشی خوبی باشه، این کار هست، میتونه تو روابط عمومی خیلی خوب کار بکنه. اینکه حتما اینا بیان در مدرسه استثنایی که باز خاص میشه، که ما باید یه کاری کنیم زمینه حضور بچه هامونو، بالاخره اینا فارغ التحصیل های ما هستن، توی جامعه فراهم بکنیم. این جامعه در آموزش پرورش تنها آموزش پرورش استثنایی نیست. پس این 3% الان اگر شما آمار بگیرید در آموزش پرورش استثنایی، ما بالای این حرف رو جذب داریم و افتخارم میکنیم، یعنی خروجی های ما اینا هستن. اصلا ما نه نگران هستیم نه ناراحت، ولی خب بچه هایی که میان در این بخش وارد میشن مثل همه معلمای دیگه، ما معلم داریم که مثل من توانش محدوده، معلم هم داریم که توانش بالاست، این از گردونه بچهای ما خارج نیست. ولی این که ما فکر کنیم اینا حتما باید بیان در استثنایی که باز میشه همون جزیره درست کردن، پس من و شما تلاش کنیم که یعنی هیته استخدام اینا رو در جای مختلف فراهم بکنیم. اما این که در دانشگاه فرهنگی، آخرین موضوع بود، در دانشگاه فرهنگیان در آزمون در حقیقت استخدامی این بچه ها براشون برای ورودی ها شاخص هایی گذاشتن، خب این دیگه شورای عالی مصوب کرد، البته با این سرصداهایی که شد از برخی شاخص ها کوتاه اومدن، ولی خب دیگه حالا مثلا بحث تناسب آره خوبه خوبه تناسب اندام زیبایی اشکالی نداره.
بچه‌های ما همه خوشتیپن مثل خود ما.
من دو نکته اضافه کنم
من عرضم تمام بشه بعد در خدمت.
ببینید روی این موضوع باید کار بشه. الان ما مکاتبات زیادی کردیم و خیلی جا هم موفق شدیم و حالا انشالله من با آقای صادقی نژاد و آقای معینی خارج از جلسه آره یه مذاکراتی میکنیم که انشالله این موضوع هم مرتفع بشه. خواهش میکنم اگر دوستان اجازه میدن خانم رشتو و خانم نگهبان مواردی رو خیلی کوتاه بفرمایند، بعد باز اگر سوالی بود ما در خدمت.
خیلی ممنون. ببخشید من یه چیز عرض کنم، خانم رشتو و خانم نگهبان اینا هر دوشون فارغ التحصیل تربیت معلمن، کاملا درک درستی از آموزش استثنایی دارن و خیلی پرتلاشن. من صمیمیت واقعا اینا رو به اضافه صمیمیت بسیار بسیار همدلانه جناب غفوری رو خیلی تحسین میکنم. اون دو بزرگوار گرچه صحبت نکردن ولی چون میشناسمشون خیلی سالهای طولانی عرض میکنم و به شما عرض کنم، جالب خدمت شما عزیزان دوستان شبکه عرض کنم که پیروز که به دلیل همون دوره کارگاه آموزشی خدمت خانم نگهبان خانم رشنا بودم، یه چیز جالب خانم نگهبان اشاره کردم من خیلی برام موجب خرسندی بود و اون این که گفتن که ما از شنبه داریم میریم، نه از شنبه یا از چهارشنبه همین امروز که هست گفتن داریم میریم برای کتاب های سال 97 های ماهینی. خب خیلی خوبه دیگه، یعنی از الان برای سال 97 و قابل تحسینه. بفهمید خانم رشنا خانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان گرامی. تقدیر و تشکر میکنم از جناب آقای معینی و استاد عزیزم جناب آقای صادقی نژاد که این جلسه رو تشکیل دادن. خیلی خرسندم که در جمع شما عزیزان هستم. امیدواریم که ماحصل این جلسات منشأ ارتقای کیفیت آموزشی دانش آموزان آسیب دیده بینایی باشه. جناب آقای غفوریان تمامی موارد رو خیلی کامل و جامع بیان فرمودن. خیلی خلاصه چند مورد رو خدمت شما عزیزان ارائه میدم. هر سال ما برای دانش آموزان آسیب دیده بینایی کاغذ بریل که مورد نیازشون هست به صورت رایگان برای تمامی عزیزان چه در مدارس خاصمون و چه در مدارس تطبیقیمون توزیع میکنیم. تهیه و تکثیر کتاب‌های گویا رو ما دو سه سال اخیر به تعداد دانش آموزان نابینا داشتیم. در گذشته فقط یک نسخه به صورت حالا دیویدی تهیه می‌شد و استان‌ها ارسال می‌شد و خود استان‌ها می‌بایست اینو تکثیر کنن به دست دانش آموز برسونن. خب تو این پروسه ممکن بود زمان بسیار زیادی رو از دست بدیم. الان ابتدای قبل از شروع سال تحصیلی کتاب‌های صوتی به تعداد دانش آموزان به صورت یک پک کامل توی سازمان تهیه تکثیر میشه و خدمت عزیزان ارسال میشه. در گذشته ما کتاب‌های درشت خطمون فقط دو عنوان بود، کتاب فارسی و ریاضی دوره ابتدایی. در این سالهای اخیر الان تمامی کتب دوره ابتدایی برای بچه‌های آسیب دیده بینایی به صورت درشت خط چاپ میشه. البته برای بچه‌های کم بینامون هم توی مدارس خاصمون و هم توی مدارس پذیرامون این به دست بچه‌ها برای بچه‌ها ارسال میشه. همچنین کتاب‌های چمعلولیتی رو که جناب آقای غفوریان هم اعلام داشتن ما قبلا اصلا برای بچه‌ی کم توان کم بینا اصلا کتاب درشت خطی نداشتیم. دو ساله که برای این بچه ها حتی تعدادشون هم هر چقدر که کم باشه ما میگیم حق این بچه هست که کتاب خاص خودش رو داشته باشه، با اینکه خیلی پرهزینه است ولی سازمان این اقدام ارزنده رو انجام داده و کتاب ها برای این عزیزان هم به صورت درشت خط چاپ میشه و قبل از مهر ماه برای استان ها ارسال میشه. همون جوری که استاد عزیزم جناب آقای صادقی نژاد هم فرمودن ما از همین هفته استارت تهیه و چاپ کتاب‌های بریل و صوتی سال 97-98 رو شروع کردیم. خب ما مکاتباتی که با سازمان پژوهش داشتیم ما فایلای کتابا رو میگیریم و کتابایی که حالا بدون تغییر هستن در عرصه وقت چاپ میشه و امسال مثلا کتابای پایه 12 جدید و تألیف هستن که ما از همکنون که اقدام میکنیم انشالله برای سال آینده کتابای 12 هم به محض اینکه سازمان پژوهش بر ما ارسال میکنه برای دانش آموزان به صورت بریل و صوتی تهیه و برای اونا ارسال میشه. ما توسعه رشته ها رو داشتیم. هیچ اجباری نیست که بچه های ما فقط رشته انسانی رو برن. الان در هر کجا هر همه دانش آموزامون بر اساس توانمندی که دارن میتونن هر رشته ای رو که دوست دارن بر گفتم بر اساس توانمندی که دارن این رشته ها رو انتخاب کنن. الان حدود 12-13 تا ما رشته داریم که بچه ها علاوه بر رشته علوم انسانی مشغول به تحصیل در مدارس پذیرا و مدارس ویژه هستن.
خانم رشنون پسر من که از آبادان اومده بود چه رشته ای میخواد؟
رشته ریاضی.
بعد گفت چه رشته ای میخواد بره؟ علاقه
فیزیک. دانشگاه میخواست رشته فیزیک رو بره. بله ما هیچ ممنوعیتی نداریم، یعنی با همین دانش آموزمون ما خودمونم استقبال کردیم و تمام تلاشمونم بر این هست که انشالله این دانش آموزا موفق بشن در این رشته. سال گذشته فکر میکنم استان اصفهان بود یه تماسی با ما داشتن، یه دانش آموز نابینا میخواست رشته سفالگری بره. خب مدرسه ما این رشته رو نداشت، حتی مدارس تلفیقی هم میگفتن این رشته رو نداره. ما با هماهنگیایی که با خود استان اصفهان انجام دادیم مقرر کردیم که این دانش آموز کلاس‌های عمومیشو تو مدارس خودمون بگذرونه، اون حالا کلاس‌های مهارتی و حرفه‌ایشو که حالا از آموزشگاه‌های فنی بیرون استفاده کنه. یعنی هیچ محدودیتی برای بچه‌های ما توی انتخاب رشته نیست. یه هماهنگی‌ای هر سال ما با سازمان سنجش داریم و جهت تهیه و تبدیل سوالات کنکور به صورت بریل و درشت خط. در گذشته شاید تعداد حالا دروسی که این سازمان سنجش برای هم داوطلبان کنکور به صورت بریل تهیه می‌کردن اندک بود، اما خوشبختانه الان با همکاری که سازمان داره نیروهای مجربش خود سازمان اعزام میکنه توی قرنطینه اینا حدود یک ماه، حالا بستگی به سوالات کنکور داره، سازمان تمام تلاشش رو داره میکنه، با این سازمان همکاری میکنه. پس بله قبلا فقط برای آزمون سراسری بود که دانش آموزای خودمون انجام میدن، الان خوشبختانه در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی دکترا سوالات کنکور هم برای عزیزان به صورت بریل و درشت خط چاپ میشه. حتی ما یکی از با هماهنگی خود سازمان سنجش و استقبالی که از این ارگان داشت، ما مرکز شهید محبیمون الان شده مرکز برگزاری آزمون ها، حدود 2 ساله که بسیار رضایت بخش بوده براشون و تو جلساتی که ما اونجا حضور داشتیم خود جناب آقای رحیمیان حالا رئیس اداره آزمون هاشون خیلی خرسند بودن و خیلی راضی بودن از این اتفاقی که افتاده، که میگفتن خیلی همکاریشون خوبه و چون شرایط برای بچه ها و فراگیر اونجا خیلی مناسبه. همچنین در این جلساتی که ما با سازمان سنجش داشتیم اونا رو توجیه کردیم که بچه‌های کمبینای ما بهشون اجازه بدن که وسایل کمک دیداریشون رو سر جلسه کنکور همراه خودشون داشته باشن. در گذشته بچه خب فقط میتونست حالا اگر عینکی بود با عینک بره، ذره بین اگر میخواست ببره، اگر میخواست از بهدید استفاده کنه ممنوعیت داشت. مکاتباتی که با این همکاران سازمان سنجش داشتیم اونا رو مجاب کردیم که این یک وسیله کمک دیداریه، یعنی هیچ نمیتونه چون این بچه داره از بهدید استفاده میکنه خدای نکرده شاید تقلب کنه. خب خودتون میدونید که حوزه‌ی کنکور یه حوزه‌ی خیلی حساسی، یعنی حراست اونجا رو ما تونستیم مجاب کنیم که این بچه‌ها به راحتی الان وسایل کمک دیداریشون رو استفاده میکنن. همچنین منشی و رابطه‌ای که برای بچه‌ها یا فراگیران حالا معلول استفاده میکنن، ما شرایط و ویژگی‌های این منشی و رابط رو به اونا اعلام کردیم طی مکاتباتی که داشتیم که شما منشیی که برای بچه نابینای من در نظر میگیرید باید چه ویژگی هایی داشته باشه. همینجوری شما نمیدونید مثلا یه خدمتگزار مدرسه رو بیاری بگیرید سوالات رو بخونه. خوشبختانه همکاریایی که شده ما نظرخواهی از دانش آموزامون و فراگیرامون هم داشتیم، خب روز به روز رضایت بخش بوده. امیدواریم که زمانی برسه که دیگه حالا شاید بالاخره تو سطح کشور یه جایی نارضایتی هم باشه، ولی امیدواریم که روز به روز این وضعیت بهبود ببخشه. سوالات امتحان نهایی رو حدود 2 سال هست که حالا سازمان آموزش پرورش استثنایی با همکاری مرکز سنجش خوشبختانه به صورت بریل و درشت خط ما چاپ میکنیم و به تمام مدارسمون در سراسر کشور ارسال میکنیم. در گذشته خب این اتفاق نمیافتاد، در حدود 2 ساله که حالا خود سازمان از همکاران و کارشناسان عزیزمون جا داره که اینجا ازشون هم تشکر کنیم، کارشناس امتحاناتمون که با کمک همکاران مجرب و متخصص ما تونستن این سوالات امتحان نهایی رو به صورت بریل و درشت خط چاپ کنن و به استان‌ها ارسال کنن تا به راحتی در دسترس دانش آموزان قرار بگیره. ما از همکاران نابینای مجرب و متخصص دیگر ارگان‌ها هم استفاده می‌کنیم. الان تو کمیته‌های کاری ما، تو جلسات کارشناسی ما، تو کارگروه‌هامون همکارانی هستن که نابینا هستن، خیلی متخصص و مجرب هستن. ما هم خوشحال هستیم که از تجربیات اینا استفاده می‌کنیم. این کمک می‌کنه که به بهبود روند برنامه‌های ما و ما من هم همینجا خدمت شما عزیزان میگم که ما دست یاری به سوی شما دراز میکنیم و خوشحالی میشیم که از تجربیات و ارزنده شما و متخصصین مجرب استفاده کنیم. یعنی تو کارگروه هم ما فقط معلم نیست، یعنی از نیروهای توانمند سایر ارگان ها هم استفاده میکنیم. تشکیل کلاسامون همونجوری که جناب آقای غفوریان هم فرموندن، حتی اگر یک مدرسه کلاس بچه‌هاشون تا کلاس ششم درس خوندن، اونجا اگر این بچه‌ها توانایی ورود به سیستم تلفیقی رو ندارن، ما هیچ ممنوعیتی نداریم که اینجا ما توی اون مرکز نمیتونیم کلاس هفتم رو برگزار کنیم. توی سالهای گذشته، حالا بازدیدایی که از استانها داشتیم یا مکاتباتی که ما داشتیم، ما به راحتی مجوز صدور تشکیل حتی یک کلاس در پایه هفتم یا فقط یک کلاس در پایه دهم رو توی همون مدرسه داشتیم. هیچ ممنوعیتی ما نداریم. برگزاری کلاس‌های فوق برنامه، ما در مدارس ما به روی همه شما عزیزان باز هست. ما سال گذشته توی مدرسه نرجس با همکاری یکی از ارگان‌ها کلاس‌های فوق برنامه قالی‌بافی رو طی 14 جلسه برای دختران شبانه روزیمون برگزار کردیم. حالا اینجا جا داره که از جناب آقای دکتر قدمی و جناب آقای غفوریان هم تشکر کنیم که هزینه‌های این کلاس‌ها رو پرداخت کردن. ما همچنان میگم مشتاق هستیم با همکاری همدیگه بتونیم برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان، مخصوصا مراکز شبانه روزی، برای این دانش آموزان کاری رو انجام بدیم. نکته آخر این که هم همکاری که در تهیه مجلات رشد کمبینا هم داشتیم، هم مجلات رشد نابینا به خط برید و برای بچه‌های کمبینا مون هم با سازمان پژوهش همکاری لازم رو داشتیم. من خیلی مجددا تقدیر و تشکر میکنم از شما آقای که این جلسات خوبو برگزار کردن. ان شاءالله که با همکاری هم دیگه برای دانش آموزان آسیب دیده بینایی بتونیم کارهای ارزنده ای رو انجام بدیم.
خیلی ممنونیم از شما.
فرصت خوب. من خیلی ممنونم میگم خدمت خانم سایی نماینده در مجلس که تشریف آوردن. خواستای بخیر میتونی شما
خدمت شما هستم.
جناب آقای معینی، حالا با توجه به این که به هر حال خانم سایی هم تشریف آوردن و روالمون همچنان تداوم داره، بر اساس دستور شما پیش بریم.
عرضم به حضورتون که ببخشید
خانم نگهبان،
خانم سایی در خدمت دوستان سازمان آموزش پرورش استثنایی هستیم، معاون محترم آموزشی سازمان و کارشناسان حوزه‌های تخصصی. در واقع طرح مشکلاتی شد که تو این حوزه فکر میکردیم فرروی در واقع دانش آموزای نابینا و کمبینا هست. دوستان محبت کردن دارن مبسوط جواب میدن. اگه اجازه بدید صحبت خانم نگهبانم بشنویم و بعد در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت تک تک دوستان، اساتید بزرگوار. خوشحالم از این تعامل دو سویه‌ای که بین ما و شما عزیزان برقرار شده، چون هدف اصلی مرتفع کردن مشکلات و در واقع موانعی که ما رو از اون هدف اصلیمون یک مقدار سرعت رو کند میکنه قرار گرفتیم. استاد بزرگوارم جناب آقای غفوریان توضیحات مبسوط رو ارائه کردن و همچنین همکار محترم خانم رشنو. فقط یک چند مورد خیلی کوتاه در واقع حالا توضیح تکمیل‌تر این رو خدمتتون عرض کنم که در مورد حالا تولید محتواهای آموزشیمون، ما علاوه بر اینکه به کمیت در واقع حالا کتاب‌های درسی و اینکه بیایم افزایش بدیم تعداد کتاب‌های دروشنما صوتی بره، از نظر کیفیت بخشی اومدیم شروع به کار کردیم. در فعل حاضر 14 عنوان کتاب دروشنمای ما به صورت استاندارد در اختیار دانش آموزان آسیب دیده بینایی کمبینا قرار میگیره. به این شکل که خب سالهای گذشته ما کتاب‌ها رو فقط بیشتر دوستان اعتراضشون بر این بود که شاید فقط فونت کتاب درشت میشه، چندان کارایی برای بچه‌ها یکم بینا نداره که با گروه‌های تخصصی که تشکیل دادیم و مساعدت جناب آقای قدمی و آقای غفوریان 14 عنوان در فعل حاضر از 44 عنوان کتاب ما به صورت درشت‌نمای استاندارد در اختیار مدارس ما هست و خب این خیلی باعث رضایت برای بچه‌ها بوده و فکر می‌کنم قدم موثری بود که سالیان سال براش برنامه داشتیم ولی اجرایی نشده بود که به همت دوستان اتفاق افتاد. عرض کنم خدمتتون آقای معینی، همونطور که خود شما اشاره فرمودید یکی از مسائل مهمی که در آموزش و پرورش دانش آموزان آسیب دیده بینایی باید مورد توجه بگیره، توجه به مهارت‌های روزمره زندگیه و خب ما با توجه به چارت آموزشی که داریم، ساعت‌های محدودی داریم و اینکه حالا اینها باید تو اون روال قانونیش افزایش پیدا بکنه، ما فقط منتظر این شرایط نشدیم که حالا گذر زمان به ما کمک بکنه تا بتونیم یه سرفصلی به عنوان مهارت‌های روزمره زندگی داشته باشیم. زمانی که اومدیم بررسی کردیم با دوستان، ما کتاب کار و فناوری رو دقیقاً مبتنی بر مهارت‌های روزمره زندگی مناسب سازی کردیم. یعنی اگر دوستان سر بزنن به سایت و کتاب پایه ششم و هفتم کار و فناوری رو ببینن، دقیقاً مبتنی بر مهارت‌هایی که یک فرد کم بینا و نابینا باید یاد بگیره و اگر این آموزش‌ها درست به بچه‌ها داده بشه، این بچه‌ها حداقل یک سری از مهارت‌های آشپزی، خیاطی و مهارت‌های دیگر رو میتونن در قالب این کتاب درسیشون آموزش ببینن تا انشالله بتونیم بریم پیش به اون روالی که بتونیم مثلا تو سرفصل‌های آموزشی کلاس‌هامون این رو بگنجونیم. عرض کنم خدمت شما همونطور که فرمودیم یکی از قدم‌های موثری که ما میتونیم تو آموزش و پرورش برداریم این هستش که گروه هدفمون دانش آموزان آسیب دیده بینایی رو خوب به جامعه همون معرفی بکنیم. یکی از کارهایی که طی این یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد، فکر میکنم قدم خیلی خوبی باشه، نرم افزار اندرویدی تولید شد که دقیقاً آسیب‌های بینایی، خط بریل، اشاره داره به جهتیابی و حرکت و اینها رو داره آموزش میده و این در اختیار تمامی دوستان میتونه از اولیا و خود دانش آموزان و کلن عموم جامعه قرار بگیره و یک حرکت خیلی خوبه که میتونه منشأ اثر باشه توی جامعه و نگاه و نگرش جامعه به دوستان. عرض کنم خدمتتون در زمینه کیفیت بخشی به آموزش، ما خب سوای این که اومدیم محتواهای آموزشی رو طراحی کردیم به این جهت که معلمای ما شاید الان دیگه فرصتی رو ندارن مثل تربیت معلم سابق آموزش های کاملتری رو دریافت بکنن، اومدیم خب سعی رو بر این گذاشتیم که محتواهایی رو تولید بکنیم که دقیقاً مورد نیاز یک معلم سر کلاس برای تدریس به دانش آموز نابیناست، تو زمینه جهتیابی، در زمینه برن، در زمینه تربیت و تقویت بینایی. یعنی معلم اگر به این راهنماها مراجعه بکنه، حداقل این که میتونه یک سلاح خوب رو برخوردار باشه و حتی این راهنماها رو جز برنامه‌های کاریمون هست که فقط در قالب اینکه روی سایت قرار بدیم نباشه، اینها رو بتونیم خیلی قابل دسترس‌تر بکنیم برای معلم‌ها، به صورت اینکه اینها رو به صورت پک آموزشی درشون بیاریم، به صورت کتابچه در بیاریم و اینها جزء برنامه‌هایی که انشالله امسال تا آخر سال عملیاتی میشه به دست دوستان میرسه. عرض کنم خدمتتون که یک مورد دیگه‌ای که خب در واقع ما اومدیم آموزش رو خواستیم غنی‌تر بکنیم، اینکه دوستانی که حالا با توجه به اینکه برخی از دوستان به سنوات تحصیلشون اشاره کردن، خاطرشون باشه معلمای ما میمدن با چه میدونم وسایل ابتدایی دفترچه‌ای رو تولید میکردن برای آموزش بچه‌ها، برای تقویت و تربیت لامسه بچه‌ها که اینها رو در قالب یک کیت تقویت لامسه ما در اختیار معلمان قرار دادیم و اینها فکر میکنن قدم‌های مؤثری میتونه باشه برای آموزش کامل‌تر بچه‌ها. عرض کنم خدمتتون که در مورد کاغذ و اینها هم که دوستان فرمودن، علاوه بر اینکه حالا ما سهمیه رو به استانهامون دادیم، استانهایی رو داشتیم که حالا با توجه به که الان من اگر بخوام اعلام بکنم چون حضور ذهن دقیق ندارم، یکی دو تا استان بود که ما علاوه بر اینکه سهمیه کاغذ رو دریافت کردن و چون اعلام نیاز شده بود از جانب اونها با مساعدت آقای غفوریان، این در واقع مشکل دوستان حل شد و سعی کردیم که خب این قضیه هم مرتفع بشه. ولی با همه اینها فکر می‌کنم که آموزش ما زمانی غنی‌تر خواهد بود که این تعامل هرچه پررنگ‌تر باشه و همونطور که آقای غفوریان فرمودن ما خوشحالیم بابت این ماجرا و استقبال می‌کنیم انشاءالله که بتونیم روزهای بهتری رو پیش رو داشته باشیم در هدفی که همه آموزش به گروه آسیب دیده
بی‌نهایت سپاسگزاریم از شما.
من نکته‌ای رو بگم به خاطر جناب غفوریان حضور سرکار خانم سایی که مسئولیت فراکسیون حمایت از حقوق معلولان رو دارن در مجلس شورای اسلامی، من خودم از خواستم از فرصت استفاده بکنیم تا قبل از رفتن شما عزیزان یه نکته رو سرکار خانم سایی ما گفتگوی قبل از شروع گفتگو با شما دوستان طرح کردن، گفتم ارائه گزارشی بود از طرف سازمان آموزش و پرورش استثنایی در زمینه اقدامات صورت گرفته توی حوزه آموزش و پرورش دانش آموزان دارای نیاز ویژه به ویژه دانش آموزان آسیب دیده بینایی. خب پرسش های هم دوستان از شهرستان های مختلف مطرح کردن. یک جایی حل این مشکلات احتیاج به ورود مجلس داره برای حل این مشکلات. از جمله خود جناب غفوریان حالا اگه لازم میدونید صحبت بکنید، ولی خود در واقع حالا اگر تک جمله ایشون رو من بخوام در این زمینه بگم این استش که سالانه 800 در واقع نفر از کادر آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی بازنشست میشن اما ورودی ها به این تناسب نیست. در نتیجه عملا بدنه نیروی انسانی سازمان آموزش و پرورش استثنایی داره دیستوفی میشه و تحلیل میره و این قطعا به معنی کاهش شاخص های کیفیت آموزش که به نظر میاد که به هر حال دوستان تابع قانونن به عنوان یک سازمان و باید یک اقداماتی از بالا صورت بگیره. حالا اگه اون غفوریان در همین زمینه یا نیازهای دیگه که فکر کنید دوستان مجلس میتونن کمک بکنن.
ببخشید خیلی خوشحالم از عرض به حضورتون که ما یه اصطلاحی توی سازمان داریم میگیم که هر کسی خلاصه گذرش به کار معلولین و مدارس استثنایی میخوره باید بره فکر بکنه ببینه کجای کار خوبی انجام داده که خدا خلاصه شرایط حضورش رو تو اینجا فراهم کرده. خدا کنه همه ما کلاممون، قلممون، قدممون به گونه ای باشه که ما بتونیم فرصت‌های برابر ایجاد بکنیم برای این دسته و قطعا سرمایه گذاریست. حالا ما در آموزش پرورش استثنایی حدود 123,000 دانش آموز داریم که با 23,000 نفر پرسنل. حالا هر سال هم چیزی حدود بین 700 تا 800 نفر از پرسنل ما از امسال به مرز بازنشستگی میرسن، چون میدونید هر 5 سال کار در آموزش پرورش استثنایی 6 سال حساب میشه، یعنی همه همکارای ما یک سال سنوات ارفاقی میگیرن، یعنی با 25 سال بله به خاطر سختی کار بازنشسته میشه. چیزی که الان ما باش مواجه هستیم خصوصا در بخشای توان بخشی مثل گفتار درمانگر، کار درمانگر، آموزگار، دبیر، موضوع در حقیقت ورودی اینها هست، چون جذب از طریق دانشگاه فرنگیان صورت میگیره. دانشگاه فرنگیان هم میدونید یه تعداد خاصی رو هر سال مجوز جذب داره، ولی اختصاص ردیف‌های خاص لااقل چیزی که در قانون هم وجود داره به ازای هر 50% بازنشسته‌های هر سال ما باید ورودی داشته باشیم بتونیم استخدام بکنیم که این قانونش هم وجود داره. به نظر من یک عرض به حضورتون باقیات صالحات هست که این بشه عملیاتی بشه از بین فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و علوم توانبخشی سازمان بتونه حداقل به میزان 50% از خروجی هاش ورودی داشته باشه. حالا با توسعه آموزش های تلفیقی فراگیر هم این نیاز ما روز به روز بیشتر خواهد شد. با این حال خیلی ممنونم از آقای معینی و حضرت عالی که توجه دارید و این مسئله رو مطرح کردید.
خواهش میکنم، ما پیگیر خواهیم بود در طریق دوستان فراکسیون و بحث دیگه ای که باز خدمت خانم سایی خواهیم بود بعدن مفصل باز میکنیم این هستش که یک زمانی طرحی در مجلس تصویب شد با این نیت که در واقع افزایش راندمان داشته باشیم توی آموزش و پرورش، به این معنا اومدن طرح تجمیع سازمان آموزش پرورش استثنایی رو اجرا کردن و در واقع این سازمان به نوعی قرار شد به عنوان یک بدنه تخصصی توی خود وزارت آموزش پرورش فعالیت بکنه، ولی متأسفانه خانم سایی بر اساس بد اجرا شدن این طرح ما به طور جدی توی سازمان آموزش پرورش استثنایی احساس زیان میکنیم، یعنی عملا سازمان به یک ستاد خیلی کوچیک تبدیل شد، از بدنش تقریبا جدا شد، خیلی از امکانات اماکن ساختمانهای خوبی که در اختیار آموزش پرورش استثنایی بود به علت ادغام در وزارت آموزش پرورش عملا توسط وزارتخونه استفاده شد. یعنی جاهایی ما داشتیم که مثلا خب یک ساختمان خیلی خوبی در اختیار دانش آموزان استثنایی بود، به محض اینکه این ادغام صورت گرفت خب وزارت آموزش پرورش هم بالاخره تحت فشار و مشکلاتی داره، اومدن گفتن خب بجن که نهایتا مثلا 70-80 نفر دانش آموز استثنایی از این ساختمان استفاده کنه، خب اینا بسپاریم به آموزش پرورش عادی و 300 تا دانش آموز عادی رو بیاریم اینجا. خیلی از امکانات عملا سازمان آموزش پرورش استثنایی این زیر ساختا توی استان‌ها تحلیل رفت، عملا یک جوری از سازمان جدا شد. این هستش که انشالله ما با شما میتونیم هماهنگ باشیم دیگه، بعدا در فراکسیونات جلسه بذاریم دوستان آموزش پرورش استثنایی بیان و خود ما گروه های هدف. فقط خود شما بهتر میدونید، به هر حال تعارف که نداریم، دوستان سازمان آموزش پرورش استثنایی ما در کنارشون طرح مسئله میکنیم، بیشتر شاید خود ماها و نماینده ها که به نوعی از بدنه ملت هستیم، ماها میتونیم از دولت بخوایم یا از پتانسیل های مجلس برای اصلاح استفاده کنیم که به هر حال سازمان آموزش پرورش استثنایی بتونه به قدرت و موقعیت سابق خودش برگرده، اون هدف اصلی تجمیع برسه و ما بتونیم شاهد کیفیت بهتر آموزش دانش آموزان استثنایی باشیم، نه تحلیلی اون در طول زمان. حالا انشاءالله بعداً در جلسات تخصصی رو میتونیم خدمتتون باشیم و در واقع تو اون جلسات به طور دقیق طرح مسئله بکنیم تا انشاءالله پیگیری کنیم منجر به نتیجه.
جناب آقای معینی، من میخوام سپاسگزاری بکنم واقعا هم از جناب آقای غفوریان و خانم رشنا و خانم نگهبان، چون میخوایم در خدمت خانم سایی هم باشیم. حالا بنا به اون چیزی که از اگر صلاح این هست که با همون قالبی که در خدمت دوستان بودیم، در خدمت جناب آقای غفوریان بودیم، پیش بریم.
خب اجازه بدید من اولا جناب صدر
صحبت یه مطلب فقط عرض کنم کودا با ضمن خیر مهنم به حضور سکاخ همسایی که من این توفیقی دارم چندمین بار خدمتشون هستم. ببینید اون تجمیعه یه مشکلی داشت، من همون زمان خودم در سازمان آموزش پرورش استثنایی مدیر پژوهش برنامه‌ریزی بودم، خدمت آقای حاجی وزیر وقت رسیدم، به اتفاق آقای غفوریان همون انجمن اولاد مربیانی خانم دکتر که اشاره کردید کاویان پورینا، بهشون عرض کردم، ایشون خیلی از طرح تجمیع دفاع کردن، من عرض کردم به جناب وزیر شما تجمیع ابلاغ، این خوب این خیلی مهم میخوام سکاخم سوی گفتم شما تجمیع ابلاغ میکنید، اداراتون ادغام تفسیر میکنن و اجرا میکنن، این خیلی تفاوته. اونا ادغام تفسیر کردن، من اگه به شما بگم ما موقع 1000 تقریبا 116 تا، من مدیر بر پژوهش برنامه‌ریزی بودم میدونم دیگه، 1116 تا مدرسه خاص داشتیم با طرح و نقشه خاص برای این بچه ها. همطور که جناب معین اشاره کردن سازمان ایجاد شد تا بچه های ما از مدارس بد و زیرزمینه و زیر پله های کلاس بیان بیرون بشن مدرسه دار با الگوی آموزش و توان بخشی، دوباره برگشت به همون زیر پله ها و همونا به اون مدارس رفت برای بچه های عادی. چقدر برای عیابزاها به این بچه ها که من میدونم سرکار خوب احاطه دارید، اشراف دارید، تلاش شد برای این موضوع و باز دوباره اون مینیبوس ها و اون امکان همه اونا باز از دست آموزش پرورش استثنایی رفت. و یه چیز نکته مهمی که عرض کنم، ببینید سرکار خانم سایی، این سازمان تأسیسش مصوبه مجلس داشته، بدیه هر نوع تغییر، ادغام، انحلال، هر کار بخواد تجمیع، هر عنوانی بخواد انجام بشه، من احتمال میدم باید بازم با نظر مجلس باشه، نه اینکه حالا هیئت دولت یا وزیر یا تصمیم بگیرن این اونجوری بشه. ضرر بزرگی که اتفاق افتاد این بود، استظهار دارید در آموزش پرورش شورای عالی آموزش پرورش وجود داره و وزیر در حقیقت مجری مصوبات شورای عالی در آموزش پرورش استثنایی، به دلیل همین ضرورتی که وجود داشت برای گروه های مختلف یه شورای عالی سازمان داشت طبق مصوبه مجلس که همون اختیارات شورای عالی آموزش پرورش رو داشت. در آموزش پرورش استثنایی رئیس سازمان مسئول در حقیقت مجری مصوبات، اون شورا هم دیگه کارش از اساس نداریم، لذا الان هر چی که دوستان علاقمند و توانمند ما در آموزش استثنایی تصویب میکنن برای بچه‌های استثنایی درسته جناب غفوریان، این باید بره شورای عالی وزارت آموزش که اونا چقدر درک، چقدر آشنایی، چقدر دارن و چقدر باید رئیس این سازمان تلاش کنه، معاونین تلاش کنن تا بتونن به اونا بگن که اصلا خیلی 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 من عذرخواهی میکنم مثال میذارم که بگم بچه‌های استثنایی اصلا خوردنی یا پوشیدنی، بعد حالا بریم سراغ تحریک تصویب میکنن. لذا توانمند شدن این سازمان میتونه ضامن توانمند شدن عوامل مختلف آموزش استثنایی باشه، از نیروی انسانیش، از منابع مالیش، از برنامه‌هاش، از روش‌هاش، از ابزار فضای آموزشیش، تجهیزاتش، اینا همه مستلزم اینه که خود اون سازمان توانمند بشه. من عرضی ندارم جواب
شد.
خیلی ممنونیم از جناب آقای غفوریان.
با توجه به شرایط زمانی که داریم ترجیح اینه که یعنی در واقع اصلح اینه و مناسب اینه که ما یک سر اتفاق خیلی محبت نه تمام همین که این نگاه رو دارید بسیار سپاسگزارم. مشغله های این روزها تشریف آوردید. با توجه به زیغ وقتی که داریم یک سری نکات خانم سایه عزیز خدمتون عرض میکنم، بعدش ببینیم اگر دوستان پرسش های حالا ویژه‌ای تو حوزه خودشون دارن تخصصی ما در خدمتون باشیم. توفیقی که به هر حال ما در چند مورد از شما دعوت کردیم، واقعا استقبال کردید، حضور پیدا کردید، نشاندنده محبتتونه و فراکسیون حقوق مردان خوشبختانه شکل گرفت در مجلس بعد از مدت‌ها دوندگی و برها تلاشی که صورت گرفت. واقعا هرچی که میگذره داریم میبینیم که واقعا نیاز داریم به استفاده از پتانسیل خانه ملت برای اینکه بسیاری از حقوق افراد نابینا و کمبینا، حالا در یه حوزه بزرگتری افراد معلول، ممکنه روی کاغذ وجود داشته باشه اما به علت محدودیت ها و گیروگورهایی که ما توی سیستم بوروکراسی اداریمون داریم، توی حالا عدم آمادگی پاسخ بودن دستگاه های اجرایی داریم و مسائل مختلفی که خود شما هم بهتر می‌دونید فقط مخصوص حوزه معلولان نیست، خیلی از این حقوق تحققش به کندی پیش میره. برخی از حقوق واقعا سالهای سال روی کاغذ مونده و لازمه ما اینها رو به هر حال با استفاده از ظرفیتی که توی خانه ملت هست احیا بکنیم. من تیتروار چند نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم که به نظرم میاد باید پیگیری بکنیم. ما شبکه کلان در خدمت شما هستیم که البته تعدادی از دوستان به هر حال حدودای ظهر امروز ترک کردن به علت بلیط‌های هواپیما چیزی که داشتن تعدادشون نیستن، ولی به طور کلی شبکه تشکل‌های نابینان و کمبینان چاوش تنها شبکه ملی یک گروه ویژه معلولیتیه. یعنی ما تو کشور ناشنوایان، نابینایان، افراد دوستان دارای مشکلات حرکتی، یادگیری، کمتوانان ذهنی، همه این گروه ها رو در نظر بگیریم، تنها گروهی که شبکه تشکل‌هاش مجوز ملی داره شبکه نابینایانه که قریب به 3 سال تشکیل شده و در واقع این شبکه متشکل از تشکل‌های نابینایان و کمبینه‌ها در سطح استان‌ها و شهرستان‌های مختلف، از جمله دوستان جامعه اسلامی نابینایان آذربایجان شرقی هم در خدمتشون هستیم از حوزه شما. این شبکه کارش اینه که برای خانم صدایی باشه، همونطور که روی در واقع ما بنر ویژه چیز نوشتیم، این شبکه صدا و اراده واحد نابینایان کشور. به چه معنا؟ به این معنا که شما میدونید برای خانم نابینایان نیازها و مشکلات متعددی دارن، یک سری از این نیازها در حد محلی و لوکال و شهرستان ها و استان ها از سوی انجیو های محلی پیگیری میشه، ولی یک سری مشکلات هست که مشکلات همه نابیناها و کمبیناست و در واقع ارائه راه حلش این سطحش ملیه.
اونجاست که شبکه وارد میشه، میاد و در واقع به عنوان صدای نابینایان کشور با مجلس، با دولت، با دستگاه‌های اجرایی صحبت میکنه. این فلسفه ایست که شبکه داره و با توجه به نقشه که داره امیدواری ما از این به بعد ارتباط نزدیکتری با فراکسیون حمایت از حقوق مردم داشته باشیم. ما درخواست‌ها و نکاتی رو که خدمت شما میخوام عرض بکنم تیتروار و بعد خدمت دوستان باشیم، عبارت از این نکات است که خدمت شما عرض میکنم. در درجه اول انتظار اینه که به منظور این که ما بتونیم خوراک فکری لازم رو به فراکسیون حمایت از حقوق معلولان بدیم و در واقع از فلسفه وجودی این فراکسیون بتونیم استفاده بکنیم، لازمه که ما در واقع جلساتی که با فراکسیون برگزار میکنیم مدون و با برنامه باشه. یعنی در واقع شما محبت میکنید و تشریف میارید توی جلسات، ولی خب ما انتظارمون اینه که برای اینکه فراکسیون رو بتونیم در واقع از پتانسیلش استفاده بکنیم، دیدارهای ما با فراکسیون یه روالی پیدا کنه. حالا این روال شما و سایر دوستان نماینده متناسب با مشغله های دیگه ای هم که دارید برنامه‌ریزی بفرمایید. ولی مثلا اینکه ما ماهانه یک جلسه با هم داشته باشیم و تو این جلسه ما در واقع مهمترین مشکلات مسائل معلولان رو به شما منتقل بکنیم، تبادل نظر بکنیم با شما و در واقع فراکسیون روی خوراک فکری بدیم که عملا بتونه مثمر ثمر باشه و در مجلس ورود پیدا بکنه. این اولین درخواست ماست که میتونه خیلی راهگشا باشه از این به بعد. نکته دیگه که قابل در واقع طرح و چیزه، مسئله لایحه حقوق معلولان. یه لایحه در واقع الان در مجلس هست، حاصل حداقل 5 سال کاره، از دولت‌های قبلی مونده، دولت دهم تا رسید به دولت 11 و نهایتاً 12. حالا اینکه این لایحه پیچ و خم‌های زیادی رو طی کرد داستان جد مفصلی داره، ولی نهایتاً اینه که این لایحه الان به مجلس رسیده. اون تا به دلیل اینکه این لایحه روند تدوین و بررسی‌های کارشناسیش از 2 تا مجلس و 2 نوع دولت و دیدگاه گذشت، عملا طبعا مفادش تغییرات زیادی کرد که ما قاعدتا از ظرفیتی مثل مجلس میتونیم برای اصلاح این امر استفاده بکنیم. اولین تغییری که لایحه پیدا کرد این بود که سال 94 بعد از این که ما در واقع این لایحه رو تدوین کردیم توی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و بعد در کمیسیون‌های تخصصی اجتماعی هیئت دولت دفاع کردیم و ادامه پیدا کردیم، بود که در واقع از لایحه حدود 60 ماده‌ای 28 ماده‌اش رو خود دولت از لایحه جدا کرد و به عنوان در واقع تصویب نامه ابلاغ کرد. این برمیگرده به شهریور 1394، یعنی 10 خرداد. 10 خرداد لایحه تصویب شد، توی شهریور 28 ماده از این لایحه جدا شد و ابلاغیه شد به صورت تصویب نامه. دولت هم استدلالی که آورد در این که این تصویب نامه را جدا کرد این بود، گفت من این تصویب نامه یعنی بخشی از مفاد لایحه حقوق معلولان وظیفه دستگاه اجرایی ذیل منه، من دلیلی نمیبینم که برای اجرای این در واقع مفاد و حقوق این رو به مجلس بفرستم. گفت من میتونم مستقیم اینو بدم دستگاه های اجرایی زیر مجموعه دولت، اینو مستقیم اجرا کنه. همون موقع ما با دولت محترم رایزنی کردیم و 2 تا نکته رو گوشزد کردیم و در واقع گفتیم این روش خوبی نیست. در واقع 3 تا استدلال داره این قضیه. اولین این استدلالمون این بود که وقتی شما این رو در قالب لایحه نگه می داشتید و مجلس می دادید برای تصویب، به عنوان قانون کشور در می اومد. ابطال تصویب نامه هیئت دولت توسط دولت‌های بعدی به مراتب ساده تر هست تا نادیده گرفتن قانون. یعنی دولت بعدی که بیاد موظف نیست تصویب نامه هیئت دولت قبلی رو الزاماً اجرایی بکنه، میگه دیدگاه من این نیست، اینو اجرا نمی کنه. اما وقتی قانون شد بحث دیگه است، قانون کشوره. بنابراین صحبتی که ما با دولت محترم 11 کردیم این بود که
با وجود اینکه شما میگید خیلی خوب من میتونم اینو مستقیم بدم به دستگاه اجرایی، ما خواهشمون اینه که اینو تو قالب لایحه نگه دارید برای اینکه قانون بشه و دولت‌های بعدی هم نتونن ازش تخطی بکنن. دومین ایراد اینکه تصدیق نامه از لایحه جدا شد اینه که لایحه شد شیر بیال و دمشکم، یعنی یه لایحه که 60 تا ماده داشت و هر فصلش مثلا 5 تا 6 تا ماده به هم مرتبط داشت، یه دفعه بخشی از این مواد ازش جدا شده رفته یه جای دیگه. درنچه همین الان که شما لایحه رو توی مجلس بررسی بکنید به عنوان نماینده مجلس، یه جاهایی اصلا به نظر جزایر پراکنده میاد، در حالی که اینا یه منطقی پشتش بوده. یعنی اگه ما یه سرفصلی به اسم مناسب سازی محیطی داشتیم که مثلا 7 ماده بوده، الان 3 تاش تو تصدیق‌نامه هیئت دولته، 4 تاش تو لایحه است. خب این انسجام رو از بین برده. و سومین مسئله من این بود که در واقع وقتی که این لایحه بشه و قانون بشه، ما پیگیری اجراییش رو از طریق ظرفیت مجلس بسیار بهتر میتونیم انجام بدیم. بدون تعارف حق و ما بود، به دلیل اینکه از همون سال 94 تا کنون که تصویب نامه هیئت دولت ابلاغ شده، هیچ گزارش اجرایی ما از وزارتخونه‌ها و دستگاه‌های مشمول اون 28 تا ماده نداریم. این درحالی که این وزارتخونه‌ها باید میمدن دستگاه اجرایی مختلف باید گزارش عمل کردشون رو ارائه بده. در مجموع پس یکی اینکه خواهان این هستیم که مجلس محترم در بررسی لایحه الحاق تصویب نامه را به لایحه از دولت درخواست بکنه که شما این رو هم به لایحه ملحق کنید به عنوان متمم لایحه. نکته دومی که انتظار داریم، البته ما جزئیات اینا رو بعدا خدمتتون خواهیم داد، من فقط دارم طرح مسئله میکنم به عنوان مسئول فراکسیون که انشالله توی جلساتی که قاعدتا باید به زودی با شما داشته باشیم، چون لایحه فشار زیادی پشتش هست که به زودی بیاد به صحنه علنی. واقعیت قضیه این هستش که به هر حال یه بخشی از درخواست هایی که افراد معلول داشتن چه تو کمیسیون دولت حذف شد و به هر حال توی لایحه نیومد. بعضا مواد مهمی هست که همچنان جامعه معلولان کشور خواهان الحاق این به لایحه هستن. اون تا از اونجایی که به هر حال مجلس اختیار تغییر ماهوی لایحه دولت رو نداره، به ویژه در اضافه کردن موادی که بار مالی داره که مغایر اصل 75 قانون اساسی، قاعدتا راه حل منطقی که به نظر میاد این هستش که ما این پیشنهادات رو لیستش رو خدمت شما تقدیم کنیم فراکسیون با عنوان پیشنهادات الحاقی و شما یه رایزنی باز هم از دولت بخواین که دولت این پیشنهادات رو مصوب کنه و با عنوان متمم لایحه اضافه بکنه. البته این پیشنهاد ما شما الان ممکنه صحبت بگید نه راه های دیگه ای هم داره، اما تا جایی که به هر حال تجربه من اجازه میده و مشورتایی که انجام دادیم، چون برخی از اینها بار مالی داره قاعدتا مجلس نمیتونه توش دست ببره مگر اینکه از طریق رایزنی و تعامل با دولت حل بشه. این مسئله عمده ماست که واقعا لایحه حقوق معلولان به شکل مقتضی و کامل تری بیاد و تصدیق بشه. نکته بعدی که انتظار داریم این هستش که حالا که حالا تا زمانی که این تصویب نامه 28 ماده ای بیاد به لایحه ملحق بشه، حالا انشالله با تلاش شما، الان دیگه ما داریم میرسیم به آذر ماه و موعد این که بودجه سال 97 به مجلس بیاد. من فکر میکنم موعد بسیار خوبی است، گلوگاه خیلی خوبی است که دوستان مجلسی همینجا از دستگاه های اجرایی مختلف گزارش عملکرد اون 28 ماده رو بخوان و این که برای اجرای اون تکالیف در بودجه سال آینده چه پیش بینی کردن. چون ببینید اگر ما بپذیریم دستگاه اجرایی تکالیفی براش مقرر شده، خب قاعدتاً باید بودجه ویژه اون تکالیف رو توی بودجه سنواتیش به دولت پیشنهاد بده و اون ردیف باید تو بودجه در واقع لایحه بودجه دولت به مجلس بیاد. در نتیجه بهترین جایی که مجلس میتونه به عنوان گلوگاه به احقاق حقوق افراد معلول کمک کنه این هستش که در همین فصل رسیدگی به بودجه گزارش عملکرد دستگاه اجرایی مختلف تو اون تصدیق نامه بخواد و احیانا ازشون بخواد که اصلاحیه بیارن برای اینکه به بودجه سال دیگه شون اضافه بشه یا ردیف پیشنهاد بدن. به هر حال حالا با اون مکانیزمای ریزی که خود شما بهتر میشناسید توی بودجه بندی. این در واقع درخواست بعدی ماست که این همین الان وقتشه، یعنی در آذر ما تا دی با اون بهمن ما که این قضیه داره بسته میشه، در واقع این خیلی کمک بزرگی به ما میکنه که حداقل ما سال 97 جای تکالیف مقرر تو تصویب نامه باشیم و در واقع سال آینده رو متفاوت داشته باشیم به لحاظ اجرایی تو این قضیه. این هم نکته بسیار مهمی است. و یک سری از پیشنهادات میمونه در زمینه بودجه‌ای که ما احتیاج داریم توی لایحه. نمیدونم واقعا این رو حالا شما بهتر دیگه کار تخصصی شماست، ولی الان فشار زیادی هست که لایحه بیاد به صحنه علنی. خب واقعیت اینه که من با شما طرح مسئله کردم به عنوان NGO ها و تجربه‌ای که ما داریم، ترجیح ما تصویب لایحه کامل تره ولو دیرتر تا لایحه ناقص ولو زودتر. چون به هر حال مگه ما چقدر خانم سایی امکان اینا داریم که قانون حقوق معلولان بیاریم تو مجلس؟ ما این لایحه که داریم بیاریم تو مجلس تصویب بشه قاعدتا باید خوراک اجرایی 15 تا 20 سال این بخش رو فراهم بکنه. بنابراین خب ما الان زمانی است که اینو کامل کنیم و بعد تصویب کنیم. منتها به هر حال پشت ما یه فشاری هست از جانب بدنه جامعه معلولان که میگه ما با این لایحه 5 سال طول کشیده و هر چه زودتر دیگه امسال تصویب بشه و بیاد. خب واقعیت اینه که این فشار هم پشت ما هست و از جمله این فشار به مجلس هم منتقل میشیم. منتها ما چه میتونیم بکنیم؟ آیا این لایحه در درجه اول میخواد کامل بشه؟ با این شرط من اصلا بعید میدونم حتی باز شما دستن در کاری که آیا لایحه اصلا امکان تصویبش تا دی ماه و بهمن ماه هست، و اگر امکان تصویبش باشه معنیش اینه که قاعدتاً چون بودجه سال 97 بسته شده قبل از این، پس ما اگر حتی شاهد تصویب لایحه باشیم تو این مدت حداقل شاهد اجراش در موادی که بار مالی داره نخواهیم بود، به دلیل اینکه دولت بودجه لازم اون رو در سال 97 پیش بینی نکرده و موعدش گذشته. حالا تو این زمینه هم شما با ما هم اظهار نظر بفرمایید هم طریق راه. اینها نکات عمده‌ایه که ما خدمت شما تو این فرصت میتونیم بگیم. البته اگر جلسات ما خدمت شما به طور مداوم در فراکسیون تشکیل بشه قطعا ما بحثای زیادی داریم که باید به فراکسیون منتقل بکنیم. بحث استفاده از ظرفیت نظارتی مجلس بر کل قوانین مربوط به معلولان، ما واقعا از این ظرفیت خانم سایتارا به اندازه کافی استفاده نکردیم. انشاءالله فراکسیون جدید حقوق معلولان فراکسیونی باشه که با قدرت وارد صحنه بشه، واقعا اون نقش فراکسیونیش رو ایفا بکنه تا ما شاهد این باشیم که به هر حال خیلی از دستگاه اجرایی که انحرافای معیار خیلی شدیدی از اجرای قانون دارن جلوی این انحراف معیارها گرفته بشه و به هر حال ما بتونیم شاهد اجرای بخشای بیشتری از حقوق افراد معلول باشیم. من سپاسگزارم. دوستان اگر پرسش های واقعا روشن و فشرده از خانم سایی دارید مطرح بفرمایید که بعد ما در خدمت هایش.
دقیقا همون دو دقیقه معروف فقط خواهش میکنم مجددن سوال دوستتون رو و دستیتون رو به گونه دیگه مطرح نکنین، چون واقعا فرصت نداریم. بنده هم به نوبه خودم سپاسگزارم از سرکار خانم سایی رئیس محترم فراکسیون معلولین که حضور پیدا کردن اینجا. آقای ایرانی میگفتن که یه نکته رو میخوام بگم من تا حالا اگر بله بله آقای ایرانی
سلام خیلی مرکن خدمت سرکار خانسایی، من به احترام شما میستم و از میکروفون استفاده نمی کنم به نمایندگی از تمام معلولین ایران، حتی معلولینی که شاید دلت معلولیت و مشکلات یک بار هم از روستاشون نتونستن خارج شن به نزدیکترین شهرشون برن. من خاک پای شما رو میبوسم. چند نکته رو از آمدن شما من احساس کردم. من نابینه مطلق هستم، در ورودی بنده ایستاده بودم، شما با یک متانت و با یک آرامش بسیار خاصی دو بار سلام کردید، یعنی یک بار به من بود و یک بار به جمع، اما به علت نابینایی خب بچه ها متوجه نشدن چون 90% شاید بچه ها نابینن. جواب نگرفت و من رو به این سمت بردید شما که ما خانمتون میبینید روی پلاکارد های دکتر صادق نژاد اشاره بفرمایید. سه تا شعار داره و آخریش تغییر نگرش هست. برای من این فکر به وجود اومد که خدا رو شکر وقتی رئیس فراکسیون خودش تک و تنها ساده و آرام و بی سر و صدا و بوق و کرنا وارد یک جلسه اینچنینی میشه، داره اون تغییره به وجود میاد و دیگه نخواهیم شنید که به ما نماینده مجلس بیاد بگه نابینایان باید یک خاور کتاب قانون پشت سرشون باشه تا بتونن حرف قانونی بزنن. اما میبینید که آقای موینی یک نمونه آنچنان کارشناسانه و دقیق و درست صحبت میکنن که به هیچ کتاب بریدی نیاز نیست. من ممنون از شما.
سنده باشید دوست بعدی. اگر خب مشخصه خب میفرمایین که جناب آقای موینی جامعه مانع صحبت کردن. شما آقای دکتر بسیار عالی. خانم سایی در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت تک تک شما عزیزان. روز نابینایان رو یا روشندلان رو با تأخیر خدمت شما تبریک عرض میکنم. در هفته اخیر بود و متاسفانه نتونستم در تهران حضور نداشتم، در حوزه انتخابی بودم تبریز. اونجا هم یک مراسم بسیار خوبی اداره کل بهسیسی استان گرفته بودن که در خدمت روشندلان عزیز بودیم. اونجا تشریف کردیم و حالا به قول نمونه ای از جامعه شما عزیزان اونجا بود که یک برنامه خوبی رو انجام دادم. اینجا هم دعوت بودی، من عذرخواهی میکنم نتونستم خدمتتون برسم و انشالله که بتونیم گام های خیلی خوبی رو برداریم، فقط صحبت نباشه. هرچند که در این سالهای اخیر به حمدالله با همتی که خود شما بزرگواران عزیزان با تلاش بسیار بلندی که دارین قدم های خیلی خوبی رو برداشتیم و یه طورایی اینطور شد که واقعا مسئولین رو شما خودتون مشوق بودین با حرکت ها و تلاش های بسیار ارزشمندی که انجام دادین، یه جورایی سمت و سو دادین به این که توجه کنن خواسته هاتون، مطالبات به حقتون که واقعا هم به حق هستش، که انشاءالله بتونیم ما خودمون رو نزدیک کنیم به استانداردهای جهانی، به استانداردهایی که واقعا برازنده یک جامعه اخلاقی و اسلامی هستش، انشاءالله بتونیم به اونجا نزدیک باشیم. منتهی هم خیلی از ماها دوست داریم این رو، منتها یک سری معذوریت ها، محدودیت ها جلوی یک سری کارها رو میگیره. در کنارش این آشفتگی که متاسفانه ما در حوزه مسائل مختلف در کشور داریم، شاید خود من سایی خیلی دوست داشتم وقت بیشتری بذارم یا همکارانم در فراکسیون، ولی متاسفانه الان به عنوان فردی که اولین بار هست وارد مجلس شدم، یک فرد جوان، واقعا خیلی از کارها انرژی ما رو هم میگیره. یعنی تصورمون شاید چیز دیگری بود ولی الان انقدر با انبوهی از مشکلات در حوزه‌های مختلف مواجه شدیم که از صبحی که ساعت 6 بیدار میشیم تا یک شبی که میخوابیم یعنی مشغول هستیم، ولی باز هم نارضایتی هست و حق هم میدیم دیگران. و ولی خب توکلمون به خدا هست، انشاءالله که بتونیم با تلاش خود شما بزرگوارم. من خیلی خوشحال میشم وقتی شنیدم که دیروز داشتم با خانم علیپور صحبت میکردم، توضیح دادن که شبکه ملی دارین، تنها گروه از معلولان هستین که این شبکه تشکیل دادین. خیلی من خوشحال شدم و گفتم واقعا اگر اینجور باشه همه گروه ها به این صورت منسجم باشن کار ما هم آسون تره. یعنی ما الان طی چند ماهی که من حالا فراکسیون تشکیل شده حضور دارم، خیلی تماس های متعدد از گروه های مختلف معلول گرفته میشه، از استان های مختلف به کرار دوست دارن بیان، اصرار میکنن، تشریف میارن مجلس. این کار ما رو هم سخت میکنه، یه زحمتی هم مضاعف میشه برای اون عزیزان. ولی اگر این شبکه ها تشکیل بشه و همین کاری که شما امروز مجمعی که داشتید، ما بتونیم واقعا با هر گروه با افراد خاصی تحصیل کرده، افرادی که واقعا جوابای معینی، من تشکر میکنم هر دفعه که من خدمت شما هستم به قدری مسلط، به قدری قشنگ شمرده مسائل رو توضیح میدین که روشن و شفاف میشه، ما هم کار دستمون میاد که باید به چه سمت و سوی کار رو هدایت کنیم. به این صورت باشه کار ما هم آسون تره. مسئولین امر در حالا چه قوه مجریه، قوه مقننه، همه مسئولین که دارن تلاش میکنن، انشالله که بتونیم کار رو جلو ببریم. حالا این چند ماهی که فراکسیون تشکیل شده بحث لایحه حمایت از حقوق معلولان هستش که واقعا دچار یک دستانداز خیلی بزرگی شده.
درست.
چند سالیه من نمیدونم چرا اینقدر تو جلسات هم شرکت میکنیم، خیلی دچار یعنی وقفه شده، یعنی باید سریعتر از این. ما خیلی دوست داشتیم که چند ماه جلوتر آماده میشد، چند را بودجه رو نوشته دولت آماده کرده، تحویل مجلس داره میده، بودجه بندی کرده، خیلی نمیتونیم توش تغییرات بدیم. ما یه کم میتونیم تا حالتون ردیف بودجه بالا پایین کنیم، کما اینکه شرایط در حوزه‌های دیگه هم هستش مشکلی که وجود داره. اگر این لایحه میرسید، تمام تلاشمون هست، یک سری نواقصی داشت، دوباره عدد داده شده به سازمان بهسیستی، یک سازمان عریض و طویلی که من خودم نسبت به شرح وظایف اختیاراتش، نسبت به خیلی مسائلش خود من گله‌مند هستم و متاسفانه یعنی مهمترین مسائل رو جزء وظایف ذاتی این سازمان قرار دادن و تلاش میکنن. من نافی نیستم، عزیزانمون تلاش میکنن، تلاش هم یکسان و مساوی نیست، استان به استان تفاوت داره، اداره کل به اداره تفاوت داره، ولی خب بالاخره خیلی سنگین و لخت شده احساس میکنم. تمام آسیب ها، چه میدونم کودکان کار، زنان کار، کودکان، یعنی دیگه از یک چیز قول بزرگی شده از مشکلات که هر دفعه ما صحبت میکنیم میگن که بس بودجه ها رو سری مطرح میکنن. یک بخشش بودجه است، یک بخشش مدیریت درست هست، حضور افراد دلسوز هست. به نظر من کسی باید تو این حوزه بیاد، چه حالا در حوزه انجی و تشکل ها، چه در حوزه به خصوص قسمت حالا دولتیش، که یک علاقه هم داشته باشه. متاسفانه بعضی جاها این رو ما نمیبینیم در سرکشی هایی که ما حتی انجام میدیم، حتی تو انجی هایی که ما میبینیم الان برای این کار تشکیل شده، باز یک سری بی قانونی هایی داره انجام میشه. اینها آزاردهنده هستش، اما خب باید کارمون رو انجام بدیم در کنار اون افراد دلسوز مسئول، چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی هستش، که اینها ما رو نقطه امیدمون هستش. حالا تلاشمون هستش که برای بحث لایحه ان شاء الله بتونیم بیاریم، تلاش کنیم که ببینیم چه میتونیم کنیم در مورد بودجه. این بحث 28 ماده رو که آیه دکتر مونی فرمودن، این خودش خیلی جای صحبت داره، ولی بعید میدونم آیه دکتر به خاطر همون بحث بودجه، بار قانونی، بار مالی که داره، ماده 75 میشه، اینا مطمئنن یعنی یه حالت مقاومت ایجاد میکنه بین مجلس و دولت. ولی ما باید حالا این رو میتونیم خطش رو ادامه بدیم برای سال آینده، ولی این جهت نظارت که تا به امروز شما فرمودین که چه سالی بود؟ 94، درسته؟
بله.
94 تا الان دیگه دو سال داره میشه. در این دو سال باید اینها دستور عمل اجراییش رو میدادن. چرا ندادن؟ این رو ما باید از مدیکل محترم رئیس سازمان بهسیستی کشور بخوایم، به عنوان مجری این تصیب نامه از وزیر مربوطه بخوایم که چرا این انجام نشد. حداقل بندهایی از این رو باید در قالب دستورالعمل اجرایی میدادن. این رو حتما من یادداشت کردم که ببینم که به چه صورتی هستش که انجام بشه. و تلاشی که فراکسیون انجام دادن ماها، یک کمیسیون مشترکی تشکیل شده بین کمیسیون اجتماعی، کمیسیون بهداشت و درمان و حال عزیزانی که دوست داشتن، این لایحه بررسی شده. در این مدت ما میگم بسیاری از گروه های مختلف معلولین اومدن نظراتشون رو به ما دادن، به همکارانمون در مجلس دادن، همه اینا رو آوردیم در لایحه دیدیم. خب بخش اعظمی از این مطالبات بس اشتغال معلولین هستش که خب این رو خیلی جدی داریم پیگیری میکنیم. بس اشتغال در کشور یک موضوع دامنگیر همه گروه ها هستش، یعنی گروه های مختلف جامعه که حالا هستن. متاسفانه بس اشتغال زایی ما مشکل داریم، اما باید تلاش کنیم که مثلا تو به حوزه من خدا فرزند جانباز شهید هستم، مثلا در حوزه ایثارگران هم که داریم تلاش میکنیم به عنوان یک فرزند مثلا شهید، خیلی مشکلات دارن. همینجوری اونا هم یه قانون جامعه ایثارگران نوشته شده که حتی در برنامه من خودم مخالف بودم، برای اینکه یک سری توقعات رو ایجاد میکنه، هیچ چیزی هم نیست، یعنی هیچ خدماتش هم نمیتونن ارائه بدن. در اونجا هم اومده 15% باید از این فرزندان اینها استفاده بشه، اون هم نمی، یعنی گروه های مختلف رو اومدن بهشون امتیازاتی دادن، در عمل هیچ گونه نمیتونن، چون واقعا شرایط هم شرایط مساعدی نیست. حالا در استان آذربایجان شرقی من خودم چون حوزه انتخابی هم از آماری که گرفتم، الحمدلله اداره کل آموزش پرورش به خود اداره کل بهزیستی استخدام هایی رو داشته، یعنی دوتا سازمانی که تونستن تا حدودی به این بند قانونی که ما قید کردیم برای جذب معلولان تا حدودی نقش و پررنگ تر بوده. باید شناسایی کنیم حوزه هایی رو که میتونیم بفرستیم، یعنی بر اساس اشتغال، چون الان واقعا من خودم قبطه میخورم، هم آدم ناراحت میشه هم خوشحال، چون میبینم که با این زحمت عزیزان ما درس خوندن با شرایط ویژه، تحصیلات خیلی خوبی دارن، جای موینی عزیزان واقعا تحصیلات خیلی بالا دارن، میان قد قشنگ صحبت میکنن، قد علمی، ولی برای مسئله کارشون متاسفانه نیست. ببینید از اینجا دارم ناراحت میشه، خیلی جوانای ما درس خوندن الان پی اچ دی دارن، ولی خب شرایطشون برابر نبوده با کسی که بالاخره دچار یک حالا عارضه‌ای هستی، زحمت میکشه، بله زحمت میکشه تو خیلی چیزا، امتیازات و اون ظرفیت ها، اون امکانات برابر نبوده. تلاشمونه که انشالله بتونیم کار انجام بدیم، ولی اینکه حالا چقدر ما میتونیم این رو توکل کردیم به خدا، تلاشمون رو داریم میکنیم. من یادداشت کردم انشالله این لایحه رو ما بتونیم در بیاریم از این دست انداز، انشالله بیاد بیرون یه سند مانیفستی میشه فکر میکنم برای همه شما و ما و کسایی که دارن تلاش میکنن که بر مبنای اون حالا بیایم یک دوسه کنیم، اولویت بندی کنیم، چیز رو بخوایم، به قول من مطالبات رو دونه دونه بخوایم. بحثی که خیلی دوست دارم ان شاءالله کمک کنم هم من هم خود شما که در سایر گروه های معلولین همین شبکه تشکیل بشه، خیلی منسجم میکنه کار شما رو، در صدر اینها مثلا بشه که یک شبکه ملی از تمام معمولی، یک مجمع عمومی از معلولان،
فدراسیون
یعنی فدراسیون بشه که یکی از روشندلان عزیز باشه، یکی مثلا گروه های مختلف بیان در اونجا نماینده داشته باشن، خیلی هر سال حالا کنگره هر اون چیز موارد قانونی که داره مجمع برگزار بشه، حالا 5 سال هست 4 سال هست، یک قوانین خاص خودشو داره، این خیلی ما رو هم راحت میکنه، ما دیگه خیلی راحت جلسات منسجم تری داشته باشیم، مطالباتتون رو بشنویم و چهراتون شناخته شده میشه برای مسئولین، منسجم قانونمند کاراتون انجام میدین، انشالله که این کارا رو بتونیم انجام بدیم و این شبکه رو از شما میخواییم به عنوان الگو انشالله انشالله ترویج بدین. این رو ما هم در خدمت شما هستیم، من خیلی دوست دارم که دست پرتر بیام تو جلساتی، یه موقعی واقعا یه جاهایی نمیتونم شرکت کنم، واقعا موروم نمیشه واقعا، میدونین تلاش داریم میکنیم، ولی خروجی چون خروجی نیستش که مثل خیلی حوزه های دیگه آدم نمیدونه واقعا، خب واقعا خواسته ها به حق هست، تلاش ها به حق هستش، ولی خب مشکلات بسیار زیاده، دوست داریم دست پر بیاییم، مثلا خبرهای خوب داشته باشیم، ایشالله که در آینده خدا کمک کنه همه ما رو که بتونیم واقعا خبرهای خوب داشته باشیم برای شما در جهت اون حرکت های هدفمندی که تشکیل دادید. انشاءالله من سپاسگزار تک تک شما هستم، موارد رو هم یادداشت کردم،
اگه همین جلسات
جلسه رو هم
چشم
انشاءالله
حالا با دغدغه های شما
حتما
توی یه ریتم زمانی مشخصی ما خدمتتون باشیم که
حتما حتما
منتقل کنیم.
الان گروه های مختلف دارن میان دیگه، میگم همین بحث آشفتگی، همین گروه های مختلف زنگ میزنن استان به استان، نمیشه دست رد به سینه‌شون زد، یعنی شاید مثلا تو ماه من دو سه گروه رو در این منسجم باشه، خیلی برام من نماینده ام بهتره، فرصتم شرمنده ام نمیشم، نمیتونم بگم نیای، حداقل یک بار رو باید اینا بیان، تو مارهای مختلف نوشته شده الان تو کمیسیون اجتماعی بخش رو بردن منزل، من امضا کردن، تو مارهای چند متری خواسته هاشون رو آوردن، با اینا جلسات خوبی داشتی، ولی هر گروه از نگاه خودش داره مشکلاتش رو میبینه، بله کارشناسی بشه این خیلی مهمه، یعنی با این کارشناسی نکته خیلی ظریفی از فرمونی کارشناسی بشه، چون من خیلی نمیتونم بیام متقاعد کنم اون فرد معلول رو که مثلا خواسته شما حتی حد عادیش رو من نمیتونم، عصبانی میشه یه موقع هایی که میگه حالا مثلا شما نمیخواین کار انجام بدین، حالا چه برسه به این که حالا اون فرد با اون حالا زحمت اومده و با یه امیدی، ولی واقعا خواستش جاهای یعنی شدنی نیست، من میدونم شدنی نیستش ولی نمیدونم با چه زبانی بگم.
اصلا من این نمونه رو خدمت دوستان گفتم تو همین لایحه ما چقدر فشارمون بود، مثلا بازنشستگی ما 15 سال بازنشست بشیم،
بله
خود در نظر نمیگرفتن که با صندوق تامین اجتماعی اصلا زیر بار این حرفا نمیره و توجیه هم نداره، حالا یه سری خواسته توجیه داره سرش هم واقعا نداره. این بحثا رو ما درگیرش هستیم و خب از طریق همین فیلترهای کارشناسی میشه پالایش کرد این خواسته رو، خواسته‌ای که منطقیه و اینا رو مطرح کرد.
بحث تجمیه سازمان آموزش پرورش استثنایی هم که فرمودین خیلی نکته من حقیقتش خیلی حالا نمیدونستم به این صورت، امروز الان برای من یه تلنگر خود شد، حالا مسئولش حضور داشت، این رو بعد از وزیر مطالبه کنیم، من یادداشت کردم شما هم حتما داشته باشید، من از آقای بتایی هم حتما میخوام معاونشون که در این حوزه جلساتی رو با خود شماها، شما که الان مدون خیلی گروه خوبی تشکیل دادیم به عنوان مجمع، با هیئت مدیرتون داشته باشه، حتما این مطالبه رو داشته باشین شما، نتیجه شما هم به من بگید، ما هم از طرف مجلس ان شاء الله پیگیر شما هستن.
تو تا کوچیک فقط که چون دوستان یکی نقطه خوبی اشاره کردن در باره سازمان بهزیستی. ببینید ما با سازمان بهزیستی هم همکاریم هم منتقد، طبیعی هم هست. به عنوان یه NGO ما ناظر و در واقع سازمانی هستیم که رصد میکنیم فعالیت های بهزیستی رو، چون ما یه گروه هدفی داریم که مدافع حقوق گروه هدفمونیم. حالا در بسیاری از موارد اتفاقا سازمان بهزیستی پروژه‌ای که انجام میده با کمک خود ما انجام میده، مشاوره‌های کارشناسی بهش میدیم، کارهای اجرایی رو انجام میدیم، ولی یک جای یادآور بهش میشیم که ما مدافع گروه هدفمونیم و ناظر برشون. خیلی خیلی فشردهش که شما اشاره کردید، سازمان بهزیستی نیاز به بازنگری جدی ساختار و عمل کرده. یعنی به نظر ما مشکل فقط بودجه نیست، سازمان باید اصلاح بشه ساختارش. این سازمان بسیار بسیار سنگین وزن و کند شده. واقعیت اینه که باید اصلاح بشه. شما شاید باورتون نشه ما گروه مختلف معلولیتی داریم دیگه، ولی شما در دفتر تمام بخشی سازمان این تقسیم بندی تخصصی رو نمیبینید. یعنی ما یک گروه کارشناسی که بیاد مثلا برنامه 5 ساله بده در زمینه توسعه امور برای نابینایان یا ناشنوا نداریم. ظرف جدی کارشناسی هست. ساختارهای شهرستان ها بسیار بسیار نامناسب هست. ما پیشنهاد داریم، طرح داریم برای اینکه سازمانش گونه بشه اصلاح کرد، از تو شبکه‌های تخصصی گروه‌های مختلف معلولیتی رو بیرون کشید. این شبکه‌های ساختارهای حتی میتونه نیمه دولتی داشته باشه، از خود پتانسیل NGO ها استفاده بشه توش. میشه راجع به اون طرح بحث و بررسی کرد و تکمیلش کرد، اما به هر حال به نظر ما به یه جای رسیده که آره سازمان بهزیستی قطعا بودجه داره، با 0.6% کل بودجه کشور نمیشه 53 تا ماموریت رو انجام داد، اما راه این هی اضافه کردن بودجه نیست. راهش اینه که ما اصلاح بکنیم ساختار رو، چابکتر بشه، با گروه هدف نزدیکتر بشه و ما بتونیم از پتانسیل های این زمین استفاده کنیم. درباره آموزش پرورش استثنایی هم همینطور هست. حالا بهزیستی باز بیشتر دیده میشه، ولی آموزش پرورش استثنایی سازمانیه که خانم سایی خیلی دیده نمیشه. درنچه به نظرم باید نوری روش تابونده بشه، بیشتر ما مشکلات این سازمان رو بررسی کنیم، به وزارتخونه منتقل کنیم به کمک شما که بتونیم اصلاح امور رو داشته باشیم روش. سپاسگزار از شما هستیم.
خیلی سپاسگزاریم از خانم سایی که واقعا نگرش وسیعی داشتن جناب آقای معینی و بی‌نهایت ممنونیم ازشون که لطف کردن. خیلی